به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددن پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. شد یا همراه بفرمایید. بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
من خواستم روزه مشکلن که کنم زدم دارم صحبت کنم.
صداتون خیلی شفاف نیست، کاری براش میتونید بکنید که من راحتر شما رو بشنوم؟
الان صدام بهتر شد؟
بهتر شد، ممنونم. بفرمایی
راجب مشکلی که با نام زدم دارم خواستم صحبت کنم. ای دکتر
بفرمایی.
راجب خیانت هستش.
شما چند سالتونه؟
32.
ایشون چند سالشونه؟
30 سالش.
به من بفرمایید چه مدتی است همدیگر رو میشناسید؟
10 ماه است.
ماجرای نامزدی از کجا در اومده؟ رسمیه یا خودتون اعلان کردید؟
خودم.
شما چه مدت از کی چند ماهی است که نامزد شدی؟
تقریبا 1 ماه و خورده ای هست.
ماجرای خیانت چیه؟
آقای دکتر، ما به صورت آنلاین همدیگر با همدیگر آشنا شدیم 10 ماه پیش و ایشون یک کشور دیگه بودن و شروع کردیم صحبت کردم و آشنایی و اینا و خب من در اول حرف زدن اون پرسیدم که مثلا چند وقت شما مثلا با کسی هستی نیستی رابطه ای داریم. گفتن نه، من 1 ساله که یه رابطه قدیمی که داشتم که 7 سال بوده تموم شده و دنبال رابطه جدیدی میگردم و منم از اون طرف بهشون گفتم که من دنبال اینکه بخوام بازی کنم و یا مثلا بخوام توی رابطه الکی برم نیستم. من دوست دارم که با داخل رابطه بشم که آخرش چیز خوبی داشته باشه یا حداقل هدف من باشه. بعد ما همچنین صحبت کردیم تو 6 ماه. بعد ایشون تقریبا 4 ماه و نیم خوره پیش اومدن اینجا و همدیگر رو از نزدیک دیدیم. در مدت اون 6 ماهی که تلفنی یا با قول ما ویدیو می کردیم با هم دیگه، من یه احساس کردم، یعنی یه شکایی کردم که این آدمی که گفتن 1 سال تموم شده ولی هنوز وجود واقعی داره و اینکه وقتی که اومدن اینجا همون روز اولی که اومدن اینجا همون آقا بهشون شروع کردن تکس دادن و زنگ زدن و و همه چی مشخص بود که همه اون شکای من تقریبا درست بوده و ایشون با ایشون بودن و فقط منو این وسط بازی داده بودن و مرسش و وقتی که اینا رو متوجه شدم من گفتم که من حاضرم اینا رو ببستم و سعی کنم فراموش کنم ولی در عوضش میخوام که شما این اعتماد رو به من برگردونی. ایشون هم خب خواستن تلاش کنم ولی تا وقتی هم که اینجا بودن و با هم بودیم این 3 ماه کار خاصی نکردن. اصلا تو اون 6 ماهش تلاشه من به من میگفتن که زنگ میزنه میاد خودش گر هستی ازش میگفتن که چرا این اتفاق افتاد، میگه اون خواسته اون کرده، من هیچ کاری نکردم، همش فرار میکرده. حتی تا یعنی تا لحظه آخرم اینو با هم بودن و تمام عکساشون رو
هست. چرا صداتون دوباره شما از چه طریقی با من صحبت میکنید عزیز؟
تلفن مستقیم.
آخه این چرا یه خشخشی صدای اضافه است؟ حالا اون قطع شد. به من بفرمایید که ایشون با ایشون در رابطه بودن مقصودتون چیه؟ یعنی با هم گفتگو میکردن ایشون که پلو شما بودن؟
بله، ولی من گفتم خب چرا وقتی که میگین اولا که 1 سال که شما گفتین رابطه تموم شده که تموم نشده بود، میگفت از نظر من تموم شده بود، برای ایشون تموم نشده، من میخواستم برای ایشون تموم کنم. گفتم خب باشه، من اینو متوجه میشم ولی خب رابطه جنسی داشتن و اینکه با هم دیگه بودن و مسافرت رفتنشون رو من دیگه نمیفهمم. میگه دلم میسوخت برای این آدم. و ایشون این آدمی که باهاشون بودن تقریبا 15-16 سال خودشون بزرگتر بودن.
شما چرا زمان اون حرفا رو پذیرفتی؟ یه کسی برگرده بگه من چون یه رابطه تموم شده پس هیچ کس تو زندگی من نیست، بعد بگه من با یه کسی رابطه دارم چون دلم میسوزه. هیچ سب کنی، هیچ جایی برای این که شما اون رو بپذیرید نداره. برای چی پذیرفتی؟
بخاطر اینکه من خودم یه رابطه 4 ساله
دارم. نه نرید اونجا، این بحثایی که مثل الان بحثایی سیاسی نکنید، من راجبه ایشون دارم حرف زدم. شما رابطه 4 ساله و 400 ساله فرقی در این ماجرا نمی‌کنه. شما میگید این موضوع برای من مهمه، الان اومدید بعد از یک ماه و نیم نامزدی اعلام شده رو خیانت میدونید. شما یه خانومی به شما میگی که من با یه آدمی 7 سال بودم تموم شده، بعد شما متوجه میشید هنوز با هم رابطه دارن، حتی رابطه جنسی دارن، بعد شما میگی اثر دلسوزی. بحث شما تمومه دیگه، شما تا یک جمله برای گفتن و شنیدن نداره. یعنی این حرف پایان حرفه. شما سوال من رو جواب بدید، چرا شما قبول کردید؟
بخاطر اینکه توی ایشون چیزایی دیدم که برای من جذاب بودن.
بسیار خوب، پس بنابرای خیانت برای شما مهم نیست. حالا باید سر کنید عزیز من، این شد حرف؟ این چه استدلالیه؟ به من پس نه سب کنید. شما حرفتون این است که حرف همچنین خیلی چیزی نیست، که من دنبال یه رابطه هستم که پایان خوب و خوشی داشت بشه، یعنی ازدواج. دوم، براتون این موضوع فوق العاده مهم. سوم، ایشون به شما برمیگرده میگه رابطه تموم شد. چهارم، شما متوجه میشید مسئله دروغ ایشون نگفته، ایشون با یه کسی دیگه بوده، تموم شد. اینکه ایشون چیزای دیگری دارن خوب داشته باشن، مگر اینکه شما من بگید اگر یه زنی یه چیزای خوبی داشته باشه، ظاهر، زیبایی، ثروت، قدرت، علم، هوش، ولی میره با کسی دیگه میخوای، برای من مهم نیست، من بحثی ندارم. شما که اینجوری خودتون نشون نمیدید، شما از اول اصلا اومدید گفتید من دنبال رابطه معنی دارم، و رابطه معنی دار یعنی با کسی دیگه نباشم.
ولی من نیستم، من با قول مفتم سعی میکنم اینو برای خودم هضمش کنم، ولی خب هر چند وقتی که دست رو بقول
مفتم اصلا معنی نمیده. یعنی چی عزیز من؟ برای چی سعی میکنید هضمش کنید؟ آخه چه توضیحی داره که هضمش کنید؟
بخاطر اینکه بتونم با ایشون باشم، بخاطر چیزایی که برای من
بسیار عالی. بنابراین شما نظر خودتون رو عوض کنید، بگید من مگر یه دختری، یه زنی، یه چیزای جام لاده بیداشته باشه، اگر من دروغ بگه، اگرم با کسی دیگه بخوابه، برای من مهم نیست. من حرفی ندارم. شما میتونید خودتون رو به این راضی کنی؟
نه، من الان مشکلم اینه که نمیتونم خود، یعنی بعضی موقع نمیتونم و بخوام تکرار که فراموشش کنم. و اینکه ایشون برمیگرده میگه که همینی که هست میخواد، من دیگه هیچ چیزی بین من و ایشون نیستش و همه چی تموم شده. ولی تو این سه ماهی که با هم زندگی کردیم، حتی تا 20 روز قبل از اینکه از اینجا برگردن کشورشون، حتی عکس ایشون رو پاک نکرده بود، حتی بلاکش هم نکرده بود، منتظر بود که از ایشون خبری بگیره. و اون شبی که من متوجه شدم و با این آقا صحبت کردم، همش میگفتن الان نمیره، الان سکته نکنه، الان اینطوری نیست. من مثلا این اون 6 ماهو میگم اون که تموم شده رفته، ولی اصلا نمیفهمم که این اگه طرف من نشون میده که من واقعا دوست دارم و هیچ چیز زندگی نبود، هیچ کی من دوست نداشتم، مثل تو نداشتم، و خب یه سری کارام کرده که به من نشون میده که نداشتم. ولی خب
اصلا شما حالتون خوبه؟
من
نه. شما تعریفی اصلا یکی برگرده من بگه هیچ کس مثل تو نداشتم چه معنی داره؟ خب نداشته، ولی معناش این نیست که با تو کاری میکنم خیلی متفاوت از آنچه که هستم. عزیز من این اصلا استدلال شما رو من نمیفهمم. یکی کسی به شما برگرده بگه من با تو یه رابطه‌ای دارم که با هیچ کس نداشتم، برای شب بره با یکی دیگه بخوابه، معلومه چرا تو باهاش هم نداره. ایشون نیومده یه چیزی بگه در ارتباط با خودشه، یعنی ایشون نیومده بگه من یک کسی هستم که وقتی که با یک کسی رابطه دارم هیچ کس دیگری برای من وجود نداره. شما دنبال اون هستی، چون دنبال این که تو یه چیزایی داری که بقیه ندارن. خب معلوم هر کسی یک کسیه که دیگری نیست. اصلا من اصلا خودفریبی شما رو نمیفهم. برو از این ماجرا بیاد پایین. ایشون با کسی دیگه بوده، ممکنه باشه. شما دنبال رابطه جدی نباشید، دو تای هم دیگه رو میخواید با هم باشید.
من میتونم چیکار کنم که این مسئله
رو حل کنم؟ مسئله قابل حل نیست. من چیکار کنم عزیز؟ مادر مردم رو بیارم فرد شب خونه شما؟
ممکن
خاله خب پس چی میگی شما؟ پس چرا چی خودتون رو فریب میدید عزیز؟ آدم ها وقتی که یه ملاکایی تو این زمینه ها دارن هرگز نباید بشکننش، برای که بعدم پشیمون میشن. شما 100% اصلا اینا رو به قول خودتون حذف کنید و جذب کنید و اضافه شو دفع کنید. فردا صبح که ایشون به یه آقای نگاه کرد همینا یادتون.
بله دقیقا
میگم
که اعتماد منو به دست
نیورده. اصلا مسئله اعتماد به دست آوردن نیست عزیزم، ایشون اعتماد این وسط وجود نداره با حرفای شما. ببینید عزیز، آدم ها قراره بر اساس باورهاشون آدم ها رو انتخاب کنن. خیلی از آدم ها هستن که وقتی بفهمن یه زنی یه مردی قبلا با کسی بوده یا ازدواج کرده یا بچه داره اصلا فکرش هم نمی کنن. یه دو آدم اصلا برشون موضوع مهم نیست، یه رابطه بوده، یه زندگی بوده، یه ازدواجی بوده، تموم شده، حالا یه آدمی میخواد یه زندگی تازه رو درست کنه. حال رو به گذشته این گونه پیوند نمیزنن و با هم یکی نمیکنن. شما با حرفایی که به من زدید نشون میده اتفاقا آدم بسیار حساسی و ضمناً آدم هر حال با یه باورهای خاصی هستید که اصولا یه کسی که رابطه داشتم برای شما مسئله است. چه رسه به این که در زمانی که با شما بوده همچنان با کسی دیگه باشه. بعدم شما میخواید چی رو هضم و جذب کنید؟ شما میتونید بگید من نظرم رو درباره این که فردی در گذشته چه کرده یا حتی برخی از قد همکتون چه میکنه اهمیتی نمیدم، برمیگردم به دنبال خوبیش و آنچه که من باش خوب و خوشم. منم حرفی ندارم. شما با این ملاک زندگی کنید. درست بس که شما یه جا 100,000 دلار میخواید برید، یه ماشین میخواید جا 5,000 دلار. خب تکلیفتون روشن کنید.
آقای میرسا، اون گذشته که میگی منم توش بودم. من گذشته قبلش اصلا من به اون چیزه این برای من گذشته که من توش نبودم اصلا برای مهم نیسته. یعنی اصلا هر اتفاقی افتاده یه رابطه بوده که حالا طولانی مدت داشته.
بسیار خوب، شما اینو میگید ولی بسیاری از آدم ها اینو ندارم. ولی فرض برای میگم حرفتون درست، وقتی با شما بوده چی؟ اونم میتونید بگذارید ازش؟ اون بگذارید.
من تا حدودی تونستم، یعنی خیلی از تو چجوری میگم حتی اقل 20-30% بهتر شدم، ولی اونطوری برام یعنی از آزاردهنده نیست. ولی خب
عزیزم این مسائل 20% نیست، یا هست یا نیست.
نه خب اینطوری برسه میاد که وقت اگه مثلا 3 ماه پیش دو روز یه دفعه میومدم میگفتم که چرا این کارو کردی و بحثمون میشد، الان شاید بشه 3 هفته یه دفعه.
فرقی نمیکنه که این من کسی رو هر روز چاقو بزنم یا ما یه دفعه، برای که کلش خطرناک و ویرانگر عزیز. بعدم اون یه ماهی که نمیزنی تا عمرت به زدن فکر میکنه. اشکال کار اینه. ببینید یه چیزی برخ از وقت خراب میشه و وقتی خراب شد نمیشه درستش کرد، مگر اینکه شما نظرتون رو عوض کنید. شما بگید من به اینجا رسیدم که موضوع گذشته ایشون یا این مدتی که این گونه کرده برای من مهم نیست. ازش نتیجه گیری هم نمیتونید بکنید چون دیگه نمیکنه یا میکنه. شما اومدید یه چنین چیزی رو گفتید مهم نیست، مثل بسیاری از مردم که اصلا کاری ندارن که اون کسی که باشون هست با کسی دیگه اصلا هست یا نیست. قبل از من خونه کی بوده، بعد از من خونه کی میره، براشون مهم نیست. ولی اگر کسی براش مهمه باید سر اون حرفا بیست عزیز، برای که کوتاه مدت آدم نمیتونه خودشو گول بزنه یا به دلیل از دست دادن کسی یا تنهایی یا فکر این که بره سراغ دیگری اذیتش کنه، چون اونها در بلند مدت شما رو گرفتار میکنه. من در ایران بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق تو جامعه ایران این بود که افراد با هم ازدواج میکردن، اول فکر میکردن میتونن گذشته دیگری رو هم از اینکه میدانستن یا نمیدونستن نادیده بگیرن، بعد از اینکه ازدواج میکردن به دنبال گذشته دیگری راه میافتادن.
فرض مثال بگیرم که من گذشته رو کاملا
خارج کنم،
اصلا میشه به چنین آدم های اعتماد کرد؟
اصلا مسئله اون نیست، مسئله اون نیست عزیز. شما دلیل این که یه همچین آدم هایی رو نمیخواستید به خاطر اینکه نمیتونستید بهشون اطمینان کنید؟ نه، به همین جهتی که عرض من رو توجه کنید، برخ از قادی چیزی خورد میشه عزیز، دیگه جمع و جورش نمیشه کرد. دقیقاً، مگر اینکه شما بیاید بگید من به اینجا رسیدم که دیگه اصلا این موضوع برام مهم نیست و واقعا به خودتون نشون بدید که ظرف یک ماه ابدا فکر نمی کنید. ولی تیپی مثل شما، اونم مرد ایرانی با سابقه ای که داره، با نگاه فرهنگی که ما به این موضوع داریم، با جمله رو تکرار میکنم، از 10 آدمی که از این موضوع ها میگذرن، 9 تاشون با اولین موضوع و مسئله و مشکل یا نگرانی که پیدا میکنن همه اونا سرکلش پیدا میشه. یعنی باز دو مرتبه ایشون مثلا اون آقا تلفن کنه و ایشون جواب بده یا نده، یا ایشون نشون بده که با کسی در حرف میزنیم خواهد شما ندونید، شما دو مرتبه همه اونا زنده میشه برات.
درسته، بانکت خب احساس میکنم که دوباره ممکنه خیانت
بکنید. و بعدم این که ایشون به شما ثابت کردن، ایشون ثابت کردن که اونگونه که شما میخواید نیستند. چجوری عکسش رو ثابت کنن؟ عکسش فقط بعد از 5 ثابت میشه که شما همه گونه میشه، ولی مثلا چه دلیلی برای این کار داره؟ بعدم چه ریسکی رو برای چی میکنید؟ ببینید عزیز، برخ از قاد یه چیز وقتی خراب میشه خراب میشه، نه برای که تیپ شما رو میشتستم، برای که من تو کار تراپیم رو بروشم، حتی آدمایی که برگشتن و خواستن با هم بمونن، از 10-9 تاشون 3 بعد حتما با هم نبودن. آره دیگه نیست، برای که ببینین عزیز، مهم اینه که ای برای شما اینا قابل قبول و فهم بوده مسئله. شما اصلا میشین یه فیلم میبینین، تو اونجا دختره یا پسره به هم دروغ میگن، همه دوباره چیزا برای شما زنده میشه. فیلم
درسته،
در همین جد است که مسئله پیدا میکنین عزیز. بی خودی گفتم، مگر اینکه نوع رابطه رو عوض کنین، بگید من هم میخوام با این آدم دوست باشم، ببینی پایانی نداره. ای پایانی هم داشت بذار ببینیم 3 دیگه چی پایانی برای من یا او داره.
یعنی هیچ هدف خاصی نداره،
نه باره دیگه پیرم با هم دوست هستیم ببینیم چی میشه. بنابراین خودتون رو متعهد به چیزی نکنید، از ایشون هم انتظار زیادی نداشته باشید، چون موقع شما آسیب میبینید.
بله، اما همونطوری که شما میدونید که من خیلی آدم حساسی هستم، برخلاف ایشون که خیلی به قول معروف هیچ ریاکشنی تو صورت و رفتارشون دیده نمیشه.
بله، ایشون بیش از شما شکنندن، ولی بلدن نشون ندن، چون از حرفا و چیزای شما اینم پیداست. خیلی جون رو اینقدر ساده و راحت نبینید.
خب چجوری میتونم بهتر ببینم؟
قرار شد که شما ایشون رو بهتر نبینید، انتظار و توقعتون کم نه در بیاد عزیز. شما هنوز میخواهید یه مرده رو زنده کنید، رها کنید، بذارید ببینید بعد از این مدتی متوجه میشید نه مرده زنده است، بذارید مرور زمان ثابت کنه، ولی شما بپذیرید که تا به حال آنچه بوده خوب نبوده، نه اینکه آنچه بوده خوب بوده حالا انتظار بهترش رو دارم، آنچه بوده خوب نبوده هنوزم انتظار دارم موضوع همچنان بد بمونه. برای که اینجوری راحتتون میکنه، بذارید ای بس های 1 دیگه اگر ایشون بخواد شما بخواید رابطه به جایی برسه که براتون خودش و آنچه که هست مهم باشه، نه گذشته یا کاری که کرد، ولی این رو نه ایشون میتونه حرف بزنه، نه کسی میتونه شما رو مطمئن کنه، نه خودتون میتونین خودتون رو قانون راضی کنید. مثل اینکه ما باید صبر کنیم تا ببینیم فرد و زور درجه حرارت چقدر، صبر کنید. من نمیگم حتی رابطه رو به هم بزنید، ولی از فکر اینکه رابطه باید جهتدار و معنیدار و هدفدار باشه یا متعهد به هم باشه، از اون فکر بیاد بیرون عزیز. اینجوری هم شما راحتی تمیشون.
9 ماه براش
نه، 9 ماه از این به بعد لازمه. در حال موضوع خودتون باشید، خوشحال شما هست. مرسی، خواهیش میکنم عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال نو پرابلم. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکال هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، گلندل، انسینو و اورنج کانتی. پکیج‌های ویژه این ماه تا 20% تخفیف. 310-855-7171 310-855-7171.
برای آتراپی
دکتر رامتین مسعودی.
پیگیری پرونده املاک و مستغلات مصادره شده خود را به امیر ادبخواه و کارشناسان حقوقی او بسپارید. امیر ادبخواه و تیم وکلای خوشنام او در ایران با استفاده از نفوذ و موقعیت ویژه خود در داخل کشور املاک مصادره شده تحت هر عنوان را آزاد و به صاحبان اصلی آنها برمیگردانند. توجه کنید تا پایان کار هیچ وجهی دریافت نمی شود. 949-656-48-99 949-656-48-99 دفتر در میشن ویهو اورنج کانتی جنب میشن رنج مارکت. خدمات دیگر انجام کلیه امور مربوط به مهاجرت، تنظیم وکالتنامه رسمی جهت انجام امور قانونی و حقوقی، اخذ شناسنامه، کارت ملی و گذرنامه، ترجمه مدارک از فارسی به انگلیسی و بالعکس، اخذ گواهی انحصار وراثت و تنظیم گواهی حیات جهت مراجع دولتی در ایران. 949-656-48-99
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-866 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-866.
شیرین جون، کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه‌ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشیم.
ایوا، من که آمادگی ندارم. تو هم همینطور بی خبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد. همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد. یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانمی که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای، اون مرسح پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه. پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. جانم
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ممنون از وقتتون و از اینکه دانشجوتون رو در اختیار ما
میذارید. شما تلفنتون رو میتونید براش کاری بکنید چون صداتون شفاف و خوب نیست؟
نه متاسفانه.
اوکی.
تلفن موبایلم زنگ میزنم.
بفرمایید.
من قبلا زنگ زدم، بعد منتها میگم کمپانی که چیز میکنم سوی قطع میکنه بعد از یه ساعتی که تونتون به اصطلاح اون کانورسیشنی که داشتیم که قطع شد رو میگم. من داشته دختر هفت سالم هستش، دوران بارداری و زایمان و اینای خیلی خوبی داشتم، هیچ مشکلی پیش نیومد. تا یه سالگیش هم هیچ مشکلی من با دخترم نداشتم، پاتی ترینینگش هم خیلی خوب انجام شد، هیچ وقت یوبوس از اینجا نشد، فقط غذاش و اینا که شیر خیلی کم میخورد. هر مثلا 5 دقیقه میخورد به میگه ولی تعداد زیاد که بعدن دکترها گفتن پترنش همین هستش. بعد الان ما مشکل من مشکلی که میمونه پدرش با این دخترمون داریم اینه که وقتی که راجع به یه چیزی ناراحت میشه شدیدن عصبانی میشه، شروع میکنه گریه و اینا و شروع میکنه من یا پدرش رو هر کی که دم دستش باشه شروع میکنه زدن. البته با بچه های دیگه تو مدرسه یا اینا هیچ مشکلاتی نشدیم، با اونا هیچ اینجور رفتار رو که تا حالا نداشته، ولی خب ترس من اینه که این خشمش انقدر ادامه پیدا بکنه که ممکنه با اونا هم یه وقتی اینطوری بشه. بعد وقتی هم که خیلی دیگه عصبانیتش به اوج میرسه شروع میکنه دندوناش رو به هم فشار دادن، دستش رو مشت میکنه. اینی که البته موقعی که بچه تر بود این اخلاق نداشت که بزنه، ولی مثلا اگر که توپ بازی میکرد و بهش میگفتیم که توپ رو نباید تو خونه بازی کنه بریم تو پارک و گوش نمیداد، مثلا بعد از دو سه تذکر من میذاشتم بالای یخچال میگفتم تا یه ساعت توپ میره بالای یخچال، ولی این رو میکرد یک مشکل خیلی بزرگ، از پای من میگرفت نمیذاش من مثلا برم توپ رو بذارم بالای یخچال، از هر طرف آویزون میشد و اصلا گوش نمیداد، به هیچ وجه گوش نمیداد مثلا بخواد این کارو انجام بدیم. بعد حالا من
موندن نه آخه ببینید عزیز، شما یه چیزایی میگید که من خیلی نمیفهمم. شما میخواید یه کسی رو تنبیه کنید بعد انتظار دارید که او گوش نمی کنه که شما او رو تنبیه کنید؟ او شما توپش رو ازش میگیرید میخواید بذارید برای یخچال بازی نکنه، اون پای شما رو میگیره میگه نگذار، شما میگید گوش به حرف من نمی کنه. چرا باید گوش به حرف؟ از کی تا حالا وقتی آدم ها رو ما میخواییم تنبیه کنیم قرار گوش به حرف ما هم بدن؟ من نمیفهممتون.
متاسفانه من با شما آشنا نبودم، خب از کتاب و چیزای دیگه که میخوندم اینجور شنیده بودم که خب اگه که مثلا خونده بودم که اگه که مثلا بچه ها گوش ندن میتونیم چیز بکنیم، مثلا اگه که تو بازی بکنن اینا اگه بعد از چند بار ریمایندر گوش ندن اونو برداریم بذاریم.
نه اون من با اون حرف مخالفتی ندارم عزیز. نه ببینید عزیز، ما برای بازداشتن بچه از کار بد اون چیزی که به عنوان نگتیف پانیشمنت هست یا تنبیه منفی، جور از یه چیزی که لازم و ضروری نیست ممنوع یا محروم برای یه مدتی میکنیم، اون کار درستیه، من با اون حرفی ندارم. استدلال نظر من به اینی که شما میگید او گوش به حرف نمیداد و نمیذاش ما توپو بذاریم، من اونجا بحثم. برای ببینید عزیز، موضوع خشم و عصبانیت بچه‌ها به چند چیز مرتبط. یک، فرزند من شما میتونه افسردگی داشت باشه، اگر در خانواده شما و همسرتون افسردگی بوده میتونه علامت اون باشه. دو، متاسفانه عصبانیت ارثیه، یعنی تمپرمنت و خلق و خوب ارثیه، اگر تو خانواده پدری و مادری عصبانیت بوده میتونه به دلیل ارثی منتقل شده. سه، شما با توجه به حرفایی که میزنید به نظر میسه همین یه دونه دختر رو دارید، درسته؟
بله.
خب داشتن فرزند تک خودش مسائل و مشکلات خودشو داره. چهار، اگر تو خونه بزرگ شده که با یه مقدار بکن و نکن و به یک اعتبار جنگ قدرت پاور استراگل و خشم و عصبانیت همراه بوده اونو یاد میگیره. مورد بعد، دختر شما از این راه آمده برخی از اوقات به هدفش رسته، بنابراین از اون طریق تقویت مثبت شده که این کارو بکن به هدف میرسی در این کار انجام میده، ولی وقتی میفرمایید تو محیط آموزشی خوبه معنای دیگه‌اش این است که اون کلن عیبی نداره با توجه به محیطه که رفتار متفاوتی انتخاب میکنه، پس ما اونقدر نگران گرفتاری و بیماری نیستیم بلکه نگران بدآموزی هستیم، یا به دلیل محیط یا رابطه، یعنی بچه ممکنه بچه دیگر رو بزنه ولی بچه دیگر رو نه. بنابراین ما مشکلمون کتک زدن نیست، مشکلمون تعریفیست که او از موقعیت میکنه. حرفایی که شما من میزنید یه پیامی داره که شاید برخورد شما با او به گونه ای نبوده که درسته. فرض کنید هیچ پدر و مادری برای بار دوم نباید بگذارن بچهشون اونها رو بزنه، یعنی من
بس.
اگر پسرم یه بار غافلگیر میشم ولی از اون به بعد من درست مثل آدمی که میخواد از یه چیزی که خطرناکه و یا حساسه مواظبت کنه، دست من آماده است که دستش به سمت من بیاد بگیرمش، یعنی من از قبل باید تمام هوش و عقلم رو به کار بزنم و پیش میکنم. یک بار رو میتونه من رو بزنه یا برادرش بزنه ولی بار دومی نخواهد. خب شما بر اساس حرفایی که میزنید به من میگید وقتی اصلا شما رو میزنه، ولی چه اجازه بهش میدید؟
اتفاقا های دکتر این کارو نمی کنیم، یعنی دستشو میگیریم و من هدش، یعنی من یا پدرش روش میگیم که دستتو پیش خودت باید نگه داری، نباید دست درازی کنی. بعد حالا با قول شما یه خود حقوق بازی هم انگار یاد گرفته و میگه ای وای الان شما دست تو پیش خود نگه نداشتی، ای وای منو اینجوری کردی.
اصلا بحث آخه شما چرا شما حرفی میزنی، شما جلوشو میگیرید، اصلا توضیح هم نمیدید. چرا شما درگیر بحثی میشید که او یه پرت و پرای جوابتون بده برای که شما بحثتون رو در بر خودتون نگه دارید یعنی چی؟ نه ببینید عزیز، شما فرزندتون نباید بذارید که به شما نزدیک بشه و غافلگیر بشید. تموم شد رفت. هوشتون، عقلتون، تواناییتون، زورتون بیشتر از اوست. پایان ماجراست. بنابراین من قرار نیست بگذارم اون اتفاق بیفته، چون وقتی اتفاق افتاد هیچ کس برای شما راه حل خوبی نداره، فقط بد و بدتر را جلوتون میذاره. و بنابراین وقتی شما من میفرمایید منو پدرش رو میزنه که معناش این از بیشتر از دوباره یا شاید من نمیدونم 20 باره یا 200 باره، شما برخوردتون باش درست نبود. یعنی شما چیزی رو که باید بشه آموزش پی به درستی نبوده، اولا نباید گذاشت و بعد از اون باید برای مدتی با توجه به سنش که حتی 7 سالگی خیلی مسئله جدی است، ولی کوچکتر اگر بوده برای چند دقیقه غمگین ناراحت همچنان هم دورش میکنید از خودتون، یا همون کاری که کردید اگر وسیله‌ای بوده ازش دور میکنید و بهش اجازه استفاده از اون رو نمیدید، ولی فرم محکم میستید و مواظبید که بیاموزه که نباید یه چنین کاری رو در ارتباط با شما انجام بده. ولی اگر بچه افسردگی داره یا عصبانیت داره مثلا جان
میگم الان دیر نیستش که اگه ما همین روش رو ادامه بدیم
حتما نه، برای که همیشه جلو همین آدم ها گرفتن راهش همین عزیز. اونا اولا باید بدونن نمیتونن و بعد از اون عواقبی داره به نوعی، نه تنبیه فیزیکی و روانی، به نوع واکنش و تنبیه داره که بعد از مدتی به این نتیجه میرسن که صرف نمی کنه این کار.
من خیلی ممنون. میتونم یه سوالی
بفرمایید؟
یه مشکل دیگه که ما با این دخترم داریم موضوع برد و باخت تو بازی هستش. این دخترم به هیچ وجه نمیتونه باخت رو قبول بکنه، یعنی از بچگیش اینطور بوده. هر چقدر که ما سعی کردیم که مثلا بازی که کردیم مثلا من یا پدرش باختیم عمدن یا مثلا عمدن بردیم، وضعیت های سناریوی مختلف رو ایجاد کردیم، ولی اصلا حاضر نیست قبول کنه که توی وضعیتی ببازه، همچنین میخواد اول باشه و حتی بعد این موقع بعد اینکه به اون اول بودن برسه حتی دست توی بازی دست تقلب هم میزنه.
نه متوجه هستم. البته ببینید عزیز، یه مقدار زیادی این حالات بچه ها عادیه، غیر عادی نیست، برای که بچه ها به این نتیجه میرسن که من باید مواظب و مراقب خودم باشم، بعد من باید هر چیزی رو از هر جا که میتونم به دست بیارم. بنابراین من تو اون زمینه فکر میکنم که فرزند شما موجود غیر عادی باشه. فقط مهمش اینه که اهمیت این کار رو باید براش کم کنید. یعنی شما اگر باش بازی میکنید ببازید، ولی برای بعدم باختن اظهار خوشحالی کنید. من خاطرم از بچه‌ام که کوچیک بودن برخی از اوقات بازی می‌کردیم، من وقتی می‌باختم می‌گفتم خیلی خوب، شما که برنده یه بستنی می‌خورید، بازنده دو تا. و واقعا با وجودی که شایدم نمی‌خواستم دو تا بستنی می‌خوردم. ببینم اونا به دلش رسن که باختن چیز بدی هم نیست. خیلی هم بس که خوبه، به درد اون می‌خوره. اهمیت شما باید کم کرد. و بعدم خب شما وقتی بچه تک دارید تمام مدر عزیز رابطش در مقام مقایسه با شماست. یه دلیل بچهای تک همینه، یعنی از یه طرف تبدیل میشن وقتی 7 سالشه خیلی بیشتر 2 سالن و برخی از وقت هم 17 ساله کمتر 7 ساله میمونن. علت چم نوع رابطه برابر و نابرابر است که شما دارید. ولی حالا شما سوال منو جواب بدید که قبلا اشاره کردم، تو خانواده شما همسرشون چقدر افسردگی و عصبانیت بوده؟
تو خانواده همسرم نمیدونم، ولی تو خانواده ما پدرم افسردگی و عصبانیت رو داشته.
بنابراین کمی به اون مرتبط عزیز، یعنی شما یه زمینه ژنتیک دارید و بنابراین باید مواظبش باشین. من پیشنهادم این است که با همسرتون با یک کسی صحبت کنین، اگر لازم شد که شاید هم نباشه یه توصیه به شما میکنه، بچه رو هم ببینه. شما این رو به عنوان یه مشکل و مسئله جدی بهش نگاه کنین که شاید زمینه افسردگی و یا عصبانیتی داری که خارج از اداره و کنترل خودش، شاید بیشتر بتونم بهتون کمک کنم. بلم چون فرزند تکه به هر حال این زمینه ها معمولا قوی تر و سنگین تر به صورت بند منفی درش نشون داده میشه، ولی اینو به صورت اینکه دختر خوبیه یا بدیه اونقدر بهش نگاه نکنید. ضمناً یه اصولی رعایت کنید که خاطرتون آسوده باشه بیشتر باهاش توافق دارید. من همیشه عرض کردم پدر و مادر تا اونجایی که ممکنه به بچه نه نباید بگید و هرچی بچه میخواد باید در اختیارش بگذارید. ولی وقتی که فکر کنیم یه چیزی بد است و غلط و یا خطرناک، باید محکم پاش ایستاد و خون هم گریه کنن تغییر عقیده و نظر ندیم، بیخودی هم بحث و استدلال نکنیم، چون برای بچه اون بحث و استدلال معنایی نداره. در حقیقت در عمل بهش نشون بدیم که این از این راه شدنی نیست. ولی در این حال اگر گفتگو کنید شاید یه علائم پیدا بشه، چیزای دیگه‌ای که در یه گفتگوی شو از جانب شما و همسرتون و ضمناً مقدار خانواده همسرتون هم چک کنی، به بس برخی از اوقات من اصلا نمیدونم، ممکنه حتی دخترتون برای مثلا 6 ماه دارو هم بخواد برای که این سیستم خارج از اداره و کنترل شه، همه اینا ممکنه. بیاد فرض رو بر این بگیریم که ماجرای افسردگی و عصبانیت به ایشون منتقل شده، برخی از اوقات کمک دارو رو احتیاج داره، ولی ببینید چی میشه دیگه، خودتون اذیت نکنید، برای که هرچی هم باشه عزیز قابل اداره است و قابل حل، اینی که دلیلی برای اینکه نگران بشید نداره. ولی لطفاً حالا که هستید سیدی تولد تا 3 3 تا 7 رو بشنوید، برام 7 تا 13 رو خودتون براش آماده کنید. لطفاً
اتفاقا سیدی هفتا سیزده رو اون دفعه که شما تشریف آورده بودیم ونکوور من گرفتم و گوش دادم، یه سوالم راجع به اون دارم. وقتی گوش دادم در مورد همون برد و باختش، من وقتی حرف شما رو گوش دادم و اینا، من از آن تازه با شما آشنا شدم، متوجه شدم که به بعضی پدرمادر توصیه میکنه، مخصوصا در اونایی که یه دونه بچه دارن، دور برش رو با دوست پر بکنیم. خب ما سعی کردیم که همین کار رو بکنیم، حتی شده به قول شما بخریم و پول خرج کنیم و اینا که دوست باشه، ولی همین باخت و برد و باختش وقتی که میشینن با دوستاش که با میخواد با دوستش که میخواد بازی کنه، این باعث میشه که بچه دیگه ناراحت بشه.
و دیگه نه ببینید نه خب حالا نه در اون حد دیگه مسئله است، بچه دیگه ناراحت میشه مهم نیست، علاج جنسی دختر شما هم ناراحت میشه از ناراحتی او و کم کم یاد میگیره، ولی برخی از اوقات این ماجرای افسردگی و عصبانیت یه نوع خودمداری و خودشیفتگی به وجود میاره که سبب میشه به حریم و حقوق دیگران تجاوز کنی، ولی اگر در این حد خب تو بازیشون دخالت کنی و درگیر بازی که برد و باخت داره نکنیدشون، توی تیم قرارشون بدی، یعنی ببینید تدابیری رو انتخاب کنید که به اونجا نرسه. درست بس که شما یه مقدار مهمون دارید، اگه بحث سیاسی و مذهبی بشه دعوا میشه، شما از اول یه شرایطی به وجود اون که بحث سیاسی و مذهبی نشه دیگه. چرا فرزندتون درگیر بازی با اون بچه میکنید یا کمکشون نمیکنید که یه کار دیگه بکنن؟ وقتی بیان فرض کنن برن تو مال بگردن، وقتی بیان برن سینما، وقتی بیان برن با تو استخر، یا برن یه محیطی بازی که دیگه اونجا مسئله برد و باخت مطرح نیست، چرا درگیر بازی بشن که توش برد و باخت باشه؟ اونو از صحنه دور کنید که زندگی رو به برد و باخت تبدیل نکنه. یعنی یه مقدار تو اون زمینه آگاهی داشته باشید، ولی به هر حال مواردی از این قبیل تو بچه‌ها برای مدتی میتونه عادی باشه، مهم اینه که ما به تدریج اونا رو درستشون کنیم و امیدوارم چنین بکنیم. ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
من یه سوال اگه ممکنه راجع به سی دی تونم داشتم.
بر روی خط باشه. روی خط باشه. روی خط. چنگ لجبان با ما باشه.
الو. الو ندا.
الو جانم صدا میاد؟
آره. چرا
من سر صدا؟ وای نگو. الان یه ساعت تو ترافیکیم. بچه هم خسته شدن دیگه.
کجا داری میری حالا؟
میرم فروشگاه ایرونی خرید کنم.
عزیز از کار خیرت میکنن، چرا آنلاین نمیخری؟
چی؟
میگم تو این دوره زمانه کی تلک تلک رانندگی میکنه بره خرید، چرا آنلاین نمیخری؟
آخه عزیز دلم آنلاین اون سنگک داره، لیموشیرین داره یا لواشک، کتاب که نمیخوام بخرم.
عزیز بحث عمیق و سنگین نکن، همه چیزایی که تو فروشگاه ایرانی هست به اضافه کل چیزای دیگه که تو فروشگاه ایرانی نیست و میتونی از وبسایت persianbasket.com بخری.
یعنی چی جوری؟
خیلی ساده. برو وبسایت persianbasket.com، هر چی میخوای اوردر بده تا بفرستن دم خونه. دیگه نه خودت و نه بچه‌ها رو تو خیابونا اذیت نکن.
persianbasket.com در سراسر آمریکا و کانادا.
دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان و مجاری ادراری، با برد تخصصی از انجمن زنان و زایمان آمریکا، از پزشکان بنام و معتبر در سیدر ساینای مدیکال تاور. دکتر پریسا پورزند، متخصص در زایمان طبیعی و سزارین، جراحی بیماری‌های زنان، جراحی ترمیمی و زیبایی دستگاه تناسلی، درمان بی‌اختیاری ادرار بدون جراحی، مشاوره نازایی و مشاوره قبل از بارداری. 310-441-5588 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم و همکنون من سوزی خاتمی و سام شارک به عنوان ریلتر در کمپانی معتبر و جهانی کوبر بانکر در شهر بیورلی هیلز می‌توانیم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشیم.
سوزی خاتمی، ریلتر، لایسنس نمبر 0197772، سام شارک، ریلتر، لایسنس نمبر 0198536، شماره تماس 310-499-8420
310-499-8420.
طلاق تجربه سخت و تلخ. فرزاد نظام، وکیل طلاق در کالیفرنیا، همزبان همفرهنگ با تجربه و پشتکار. تلفن تماس اریا کد 310-994-9923 nizam.com.
آب خنک میخوای؟
نه، یه چیز بهتر.
هندوانه تگری چی؟
بهتر از اون. آتشم خیلیه.
شربت آب لیمو چطوره؟
از اونم بهتر.
میخوای فالوده بیارم برات؟
آخ گفتی فالوده، مثل فالوده شیراز باشه، پررشته با گلاب فراوون. این لیمو ترشم بچکونی روش؟ واو.
باشه، فالوده شیراز میارم برات. شرط چی؟
شرط 100 دلار.
قبوله. برو از توی یخچال بردار، برام منم بیار. در گرما و آتش تابستون، فالوده لاله تنها چاره کاره. پررشته با طعم عالی گلاب. طعم دلپذیر فالوده اصل شیراز در فالوده لاله. فالوده لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایران. به این میگن فالوده.
100 دلار من یادت نره.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی، مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من یه سوالی داشتم راجع به سی دی 7 تا 13 سال. تو این سی دی شما فرمودی بودین که دخترها خب یا پسرها به جنس مخالف که پدر و مادرشون هستش خیلی به قدرت توجه نشون میدن توی، ولی از 7 سال به اون طرف دیگه کم کم کشیده میشن به مثلا پدر یا مادر که هم جنس خودشون هستش. بعد در مورد دختر من الان 7 سالشه که خب حالا داره به 8 سال میرسه، من میبینم که توجهش به پدرش خیلی زیاده، یعنی اصلا اون رول مدلشه و با منو فالو نمی کنه به عنوان رول مدلش. بعد با توجه به این که من توی بعضی از شنونده ها شنیده بودم که این مسئله ممکنه در بزرگی باعث مشکلاتی بشه و اینا، یه مقدار منو نگران کرده. بعد میخواستم ببینم که چیزی هست، که کاری هست که من بتونم انجام بدم.
آخه شما به من میفرمایید سی دی 7 تا 13، ولی شما سی دی 3 تا 7 سالگی رو نشنیدی؟
نه اونو نشنیدم.
خب عزیزم
موقعی شما... با شما آشنا شدم دخترم 7 ساله بود.
نه متوجه هستم. نه اونو 3 تا 7 من اونجا توضیح دادم عزیز. داستان این است که این ماجرا مال 7 تا 13 نیست. من احتمالاً در 7 تا 13 یه اشاره کردم، ازش گذشتم. یعنی بحثم این بوده که اگر همانندسازی یا ایدنتیفیکیشن به درستی صورت نگرفته باشه این مسائل داره، ولی اون چی که پدر مادر چه باید بکنن برمیگرده به سی دی 3 تا 7 سالگی، برای که بچه ها بین 4 تا 6 سالگی است که این گرایش رو پسر به مادر و دختر به پدر پیدا میکنن و رفتار فرض کنین مرد شما این بوده که همسر شما قرار بوده از سن حتی 3 سالگی به بعد ارتباط فیزیکی و جسمیش رو با فرزندش به حداقل میرسونده، یعنی حتی اگه بغلش میکرده میبوسته چند ثانیه بوده، اینکه کنارش باشه باش باشه یا به هر حال با بدن هم در ارتباط باشن حمامی بره از 3-4 سالگی بعد کار درستی نیست و بعدم لباس مناسب پوشیدن از جانب همسرتون و بعد همسرتون یه مقداری به دخترتون بکن و نکن و باید و نباید رو او بگه و درست شما باش بسیار مهربون و راحت باشید و درگیر مقدار حرفا و موضوعی بشید که جنبه فرض کنید زنانه داره، به این معنی که مثلا میریم بیرون با هم لباسهای زیر میخریم و این لباسهای زیر که مال خانوماست که با آقایون متفاوته مسئله میشه و زمین شما یکمی باش مهربونتر راحتتر هستید و درنچه اون عشق پدر رو به تدریج از حدود 6-7 سالگی راه میکنه، خودشو با شما ایدنتیفای میکنه و میخواد مانند شما باشه، الگو و مدل و نمونهی که میخواد تعقیب کنه باید شما باشید. این فقط وقتیست که شما با مهربونی با مواظبت و مراقبت باش برخورد میکنی و پدرش در حالی که ازش فاصله جسمی میگیره نه روانی، تازه همون هم یه ذره بحث و گفتگو داره، موارد آموزشی و تربیتی رو او بیشتر در خصوص دخترتون اعمال میکنه، در این صورت او پدر رو رها میکنه و میاد به سمت شما. اگر این اتفاق نیفتاده نشون در این است که شما اون مواظبت و مراقبت و مهربونی رو انجام ندید و ایشون هم اون به مقدار محکم و به هر حال معتدل بودن رو نداشته که دختر به هر حال بتونه مایوس بشه از پدر و بیاد سراغ شما. این که عواقبی داره حتما مسئله بسیار بسیار جدی است. بعد از آسیب یک تا سه سالگی که ماجرای مدفوع بیشترین ضربه رو به ما میزنه، خطر بسیار کلی به ویژه در اختلالات اساسی شخصیت مربوط به برخورد نادرست پدر و مادر با پسر و دخترشونه که اگر اون اصول رعایت بشه این مشکل نخواهد بشه. ولی این بحث رو هر کی میخواد پیدا کنه با 3-7 سالگی پیدا کنه، برای که جایش اونجاست. 7-13 من احتمالاً درباره نتایجی که میتونه داشته باشه اشاره کردم، ولی بحث اصلیش اونجاست، این که شما بهتره اون سی دی 3-7 رو بشنوید و بعدم کسانی که بچهای مثل شما در مرز دارن قراره بی خودی به جلو نرن، چون 7-13 90% مال قیبسا 10-11 سالگیه، در حالی که 3-7 مخصوصا با توجه به اینکه ما باید بدونیم چه کردیم و چه کارایی نکردیم یکم بهتره به عقب بریم. شما اگر یک کسی بگه من بچه حتی 4 ساله دارم، میگم تولد تا 3 سالگی را حتما اول بشنو، بعد 4-7 سالگی. حالا به هر حال در این زمینه قرار است که شما نقش مهربون و مواظب و مراقب رو داشته باشید و همسرتون این مدار نقش تربیت کننده رو، و این سبب بشه که دختر به هر حال محبت پدر رو یا عشق پدر رو رها کنه و به محبت مادر بیشتر دلخوش باشه.
بله بله، خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی لطف کردید.
سلام کنم خوشش هم
بسید، سلام
لطف دارید،
خدا نگهدار.
رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ببخشید من راجب یه مشکل خانوادگی میخواستم باهاتون مشورت کنم. اولا میخوام خیلی تشکر کنم از راهنماییاتون، از برنامه هایی که دارین، واقعا خیلی به همه کمک میکنه. بعد من یه
ببخشید بذار من ازتون چند سال، اولا شما چند سالتون عزیز؟
37.
همسرتون چند سالشون؟
41 تقریبا، 4 سال از من بود.
چه مدتیش ازدواج کردی؟
حدود 13 سال، 12
سال. نه مهم نیست، اونش مهم نیست. فرزند چی داری؟
یه دختر 7 ساله.
به من بفرمایید از کجا تلفن میکنی؟
از کالیفرنیا.
چه مدتیش امریکا تشریف داری؟
تقریبا 12 ساله.
آیا این برمیگره به ازدواجتون؟
من یعنی اینجا به دنیا اومدم، سیتیزن آمریکا بودم، ولی خب ایران بیشتر یعنی بزرگ شدم. اونجا ازدواج کردیم بعد اومدیم اینجا.
اوکی. به من بفرمایید هر دوی شما چی خوندید، چه میکنید؟
من حقیقتش ایران خب زبان خونده بودم، یه دور اونجا درسمو تموم کردم، ولی خب اینجا اومدم استفاده از اون نکردم، بعد رفتم توی هلسکر و الان تقریبا از یعنی هی خود خود واحدامو گرفتم، چون سر کارم میرفتم وقتی اومدم آمریکا، دیگه الان نرس هستم، یعنی لیسانس گرفتم.
همسرتون چی عزیز؟
همسرم فوق لیسانس هنر از ایران دارن، دیگه اینجا ادامه تحصیل ندادن، ولی رشتهشون
گرافیک و انیمیشنه. حالا اگر $1,000 شما در میارید چقدر ایشون در میارن، چقدر شما؟
والا ایشون کارهای جانبی خب هی مثلا آناناف قبلا جایی کار میکردن، اتفاقا یه مقدار از سوال منم یه مقدار از مشکلای ما به خاطر ناراضی بودن ایشونه. کلن یه مشکل من با همسرم یعنی که تو طول زمان الان هنوزم حل نشده اینه که ایشون خب همیشه احساس میکردن اگه ایران بودن موفق تر بودن و خب یه مقدار زیادی هم میدونم به هر حال مثلا تو شاخه ایشون خب الان مسئله کار و درآمدزایی خیلی راحت نیست و ایشون به خاطر اینکه اینجا یه مقدار کارهای مشابه توی مثلا کارهای پرینتینگ و اینا کردن ولی خب علاقه خیلی به کاراشون نداشتن، بعد دیگه شروع کردن کارهای آزاد کردن یعنی دیگه سلف ایمپلوی بودن و بعد یه بیزنسی زدن که خب یه مقدار اونجوری هی آناناف کار میکنن ولی ایمپلوی ثابت جایی نیستن.
چرا برای چی شما اومدید امریکا عزیز؟
من حقیقتش اصلا قبل از اینم که ازدواج بکنیم خب یعنی صحبتم با ایشون این بود که من میخوام که یعنی نمیخوام ایران زندگی کنم.
خب این درست، ولی شما یه مردی که فرض کنید یه رشته خونده که در امریکا به اون صورت معمولا جایگاه و پایگاهی نداره که بشه باشه زندگی کرد و ما برای رفتن به یک کشوری دو تا شرط اصلی داره، شرط اول قانونی بیم، شرط دوم امکان اداره زندگی اقتصادی اون داشته باشیم. خب شما با وجودی که ایشون این بودن خود شما یه رشته خونده بودید چرا فکر کردید اینجا زندگی راحت‌تره؟ بر و از حرفای شما پیداست که ایشون خیلی راضی به اومدن نبودن.
ببینین اولیشون مخالفتی نداشتن، الانم حتی مطمئن نیستن ولی همیشه خب خیلی از همکلاسی‌های خودشونو همیشه مقایسه میکنن، بعدم همیشه خب فکر میکنن اگر به خاطر اینکه خب ایشون آدم خیلی مستقلی بودن از نظر شخصیتی کلن تو دوره از به خاطر اینکه پدرشون تو سن کم یعنی ایشون سنشون کم بوده، پدرشون فوت کردن بعد با مادر و خواهر و برادرشون بودن، خودشون هم خب تو درس شاگرد موفقی بودن یعنی تو رشته خودشون نمره هاشون خوب بوده، درسون بودن، بعد بلافاصله خب بعد از یعنی همون سال اول که دانشگاه قبول شدن و بعد کنار درسشون کار میکردن و مثلا خب یکی از دلایل علاقه منم به ایشون خب این بوده که میدیدم واقعا آدم میگن که به خانواده اهمیت میدن، بعد آدم با پشت کار و آدم خیلی با اراده ای هستن.
آخه عزیزم یه چیزایی میگید که با هم نمیخونه. من اگر پدرم رو از دست دادم کی میگه به خانواده اهمیت میدم؟ ما مجبوریم کنار هم باشیم و الان مشکل مالی پیدا میکنیم. اینکه علاقه مندی منو به خانواده نشونه. دومی که ایشون پاشتن رفتن دنبال رشته هنری در یه جامعه مانند ایران، چقدر این ماجرا یعنی در بازار ایران چقدر هنر خریدار داره. سوم وقتی اومدن اینجا وقتی کسی پشت کار داره بلافاصله باید وارد یه رشته‌ای می‌شدن که اینجا درآمد داره. ایشون که ظرف 12 سال گذشته درسی نخوند.
خب حرفتون درست آقا.
نه حرفای من درستش مهم نیست. نه صبر کن عزیز. حرفای شما درست نیست.
آقای دکتر ایشون هم الان اینجا نشستن صداتون رو میشنون، میخوانم که با شما صحبت کنن ولی ببینین یه چیزی که من همیشه به ایشون گفتم خب من اومدیم اینجا واقعا آسون درس نخوندم، هی هم خودم چون کنار کار کردنم بوده هی واحد واحد باید درس میخوندم تا به اینجا میرسیدم و خب هیچ وقت هم چیز نبودم که ایشونو بخوام مثلا بگم یعنی مشوقشون هم بودم ولی خب این تصمیم خود ایشون بوده که مثلا دنبال این که اینجا رشته بخونن نرفتن.
ببین عزیز دل صبر کنید، صبر کنید قربون تو، شما چرا رفتی دادگاه؟ من دادگاه نرفتم عزیز، من حرفم این است که شما به من سه تا چیز خوب ایشون رو گفتید که بر اساس اطلاعاتون نیست اینا. من میخوام ببینم شما چقدر واقع بینید. چرا ببینید عزیز، برای من دوستانی که لطف بکنن رو خط میان واقعیت مهمه. اصلا شما بگید من 4 نفرم کشتم، اگر 3 نفر رو کشتید من باش مسئله دارم، اگر 5 نفر رو کشتید باش مسئله دارم، 4 نفر کشتید که کشتید. من اینجا و شما ببینید این زمینه ذهنی شما، شما 3 تا مشخصه برای ایشون گفتید که من با اطلاعات کمی که شما من دادید اینا رو با هم در تضاد و تناقض میبینم. یعنی میگم ایشون اینجوری نمیتونن باشن. و وقتی ایشون اینجوری نیستن من چگونه بتونم به حرفای شما، نه که بگم من دروغ میگید، به هیچ وجه، گزارش شما رو مبنایی برای واقعیت بگیرم که بعد بتونم نظری داشته باشم. مثلا ایشون اصلا درس خوندن نخوندن، کار کردن نکردن، شما درس خونی، شما بعد میزنیدش به خودتون. من راجع به درس خوندن ایشون صحبت میکنم. شما ببینید اشکال کار چیه. شما احتمالا اگر با من آشنا باشید همیشه عرض کردم گرفتاری ما در که واقعیته و گرفتاری ما برای حلش با رفت راق واقعیت. روزی که شما این کار رو میکنید شما از واقعیت میگریزید. بحث راجع به شوهرتون، راجع به شما نبود، بحث درباره نظر شما بود راجع به همسرتون، بحث راجع به شما نبود. بنابراین وقتی شما میفرمایید خانواده دوسته، من اصلا نمیفهمم شما از کجا به این نتیجه رسیدید. یا وقتی میفرمایدشون پشت کار داره، آدم پشت کار مشخصش این است که وقتی تو خیابون راه میره راه بره، تو استخر شنا کنه. ولی آدم میتونه تو استخر بگه چون پشت کار دارم اونجا راه میرم. من اونو نفهمیدم. نمیخوام بگم مثلا ایشون عیب و ایرادی داره، ابدا. من میخوام ببینم شما گزارش که به من میدید چقدر درست و واقعی است که من بتونم روش حساب کنم. ببینید اشکال کار اینجاست. ولی من نه دادگاه هستم و واقعا اونو صمیمانه و صادقانه گفتم. یکی بیاد بگه من 3 نفر رو کشتم، بس با اینکه واقعا 3 نفر رو کشتی یا 2 نفر رو کشتی، اون سوال منه. برای 3 نفر کشتی کشتی، چون من بر مبنای اون واقعیت که 3 نفر رو کشته باید حرف بزنم. ولی وقتی من به جای 3 تا میگه 2 تا، من اونجا گیر میفتم. حالا روی خط باشید، اگر شما یا ایشون دلتون خواست هر کدوم صحبت کنید من در خدمتتون هستم. شنگ نشمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
اگر می‌خواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می‌شوند، اگر می‌خواهید بدانید که چگونه برنامه‌های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر می‌خواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر می‌خواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات و عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor, تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ، بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط $175، شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه های کاملا سیلد عرضه می شود که ساعت ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده، تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
اینفینیتی آف بیورلی هیلز اعلام می کند اینفینیتی ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت، و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید، زیبا و محکم انفینیتی. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در انفینیتی Q50 2.0. طراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوار. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570. نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز. 866-289-8570.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، با ایشون و یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر.
جانم.
ببین آقای دکتر، ببخشید اگه من درست، یعنی یه مقدار جریان منحرف شد. من حقیقتش مشکل ما، من به خاطر، مخصوصا به خاطر دخترمون، تمام سعیم این هست که زندگیمونو به هم نزنیم، ولی میگم یه مقدار شاید اولا وابستگی های خانوادگی که خب من دارم، همسرم نداره. شاید به واسطه گذشتهشون، به واسطه شرایطی که داشتن، میگم خیلی خیلی وابسته به اعضای خانوادهشون نیستن و مادرشون هم فوت کردن شاید مثلا بعد از ازدواج ما. برای همین خب نزدیکترین کسایی که خب مثلا من به پدر مادرم وابستگی که دارم، ایشون اون اشخاصو الان دیگه تو زندگیشون ندارن، فقط خواهر برادرشون هستن که اونقدرم خب وابسته هستن بهشون.
آخه اصلا من نمیفهمم. ببینید عزیز، ببینید قربونتون، نه دنبال یه چیز عجیب و غریب نگردید، برسیم سراغ مشکلات. شما به من بگید با حرفایی که میزنید گویی که شما که به خانوادتون وابسته اید خوبه. اگر وابسته اید که بیماری و گرفتاریه. آخه شما با من آشنا نیستید. وابستگی یعنی چی؟ وابستگی مال بچه 2 ساله است تا 8 ساله، هیچ ارتباطی به بزرگسالی نداره. و به همین جهت است که وقتی هم که ایشون بیان میکنید که ایشون وابستگی به خانواده نداره، نشون دهنده یه آدمی است اگر جدا و تنها نیست، مستقل و آزاد و خودکفاست. این که امتیاز ایشونه. در بیاد وارد اون بحث، شما من بفرمایید تا من با ایشون صحبت کنم. شما من بفرمایید از دو تا چیزی که بیش از همه ناراحتی چی هست تو زندگی زن و شوهرت؟
ببینید
بیش
از همه میگم، من ما یه مشکل جدی که پیدا کردیم که سر حدود 6 سال پیش، ایشون یه اولا یه اختلاف ما سر کمک‌هایی بوده که من سعی کردم به خانواده‌ام بکنم، برای اینکه خانواده‌ام اومدن خب مثلا آنناف هی پلوی ما زیاد می اومدن و ایشون بعد یه مدت با این موضوع خب مشکل پیدا کردن. بعد خب من قصدم این نبوده که مثلا خانواده‌ام با ما زندگی کنن، ولی خب حمایتشون میکردم که بتونن بیان اینجا، بعد خب برن جای خودشون رو، یعنی مستقل بشن.
خب اینا درست نیست عزیز، اینا درست نیست غالب اوقات، برای که اینا هستن که زندگی رو برهم میزنن. شما چه مسئولیتی در مقابل بقیه خانواده نداری؟ شما مسئولیت تو مواظبت و مراقبت از خانواده است. با چه نیتی است؟ من میگم یه زمانی است که این رفت و آمدا مفید است، سازنده است، هر دو تا باش موافقن، رشد کن، ولی این از 10 تا مورد یه مورده. ولی اصلا دنیای امروز، دنیای شمایی که تو امریکا به گفته خودتون متفرش و بزرگ شدید، که قرار نیست در وابستگی بمونید. ما خانواده اکستندد فامیلی، خانواده گسترده دورانش به سر آمده عزیز. ما توی نیوکلیر فامیلی خانواده هسته‌ای هستیم، زن و شوهر و بچه ها، بقیه غریبا و خارجی هست. ولی وقتی میان برای چی میان؟ این داستان اومدن خودشونست. بعد وقتی میان اگر آمادگیشون ندارن، خب برای چی میان؟ اگه میان که زندگی دیگری رو به هم بریزن، که آخه این که درست نیست. این که ایشون بعدن اینو گفتن، ای بسا بعدن دیگه نتونستن تحمل کنن، از آغاز مخالفش بودن. برای که ببینید آدم ها تحمل دیگران رو تو دنیا امروز ندارن. امروز بچه ها تحمل پدر مادر، پدر مادر تحمل نوع زندگی بچه ها رو ندارن که من خاله و عمه یا برادر و خواهرم وردارم بیارم و اونم برای مدتی بمونن، یه هفته، یک ماه، حد اکثر اونم تازه جای گفتگو داره، به صورت مهمان میشه اومده، نمیشه اونجا شیش ماه مون. زندگی رو، تمام تعادل زندگی رو به هم میریزن. بنابراین شما اگر میگید من با همسرم مسئله ای داشتم، میتونم بفهمم. ولی اگر ایشون حرفش این بوده که خانواده تو باید با توجه به شرایط خودشون بیان و برن، نه با توجه به بودن در زندگی تحمیل به ما، خب حق با ایشونه.
خب من این قسمت قبول دارم آقای دکتر، با ایشونم که صحبت کردم سر این جریان الان، گفتم خب شما این عمل کرده من اشتباه بوده، من دوست دارم که بتونم اینو درست بکنم و اونا مستقل بشن، خب رفت آمد داشته باشن، ولی نه اینکه بیان اصلا پهلوی ما بمونن. ولی مشکل دیگه ما سر اینکه شوهر من هنوز خودشو با فرهنگ اینجا، یعنی هنوز آداپته نکرده و هنوزم تو رویای زندگی ایرانه.
نه ببینید باز رفتید مسائل عزیز دل، نکنید این کار، نکنید. این نظام الان گفتگوهای سیاسی است که وقتی آدم با طرفداران و مخالفین این دوتا آدم صحبت میکنه عوضش کن، عوضش نکنید. شما من بگید، من ازتون مشخص پرسیدم، الانم لطف کنید بیاد اونجا، شما از چه چیز همسرتون همکنون ناراحتید؟ چون شما دارید به من میگید من میخوام زندگی رو نگه دارم، معناش این است که ما یه اشکالات داریم. به من بگید اشکال شماره 1 و 2 و 3 و شما چیه؟ یعنی اولین مشکلی که شما با همسرتون دارید چیه؟ ایشون در آرزو و رویای ایران خوب باشه، منم در آرزو و رویای جوونیم بمونه، اون که مشکل شما نیست، به شما چه مربوطه؟ ایشون
نه آقای دکتر، ایشون اگر خب اینجا حاضر نیستن خیلی از کار،
نه به هم مسئله باز مخلوط نکنید. ایشون آمدن اینجا، انتخاب کردن آمدن، مسئولن حتی اگر گوش به حرف شما دادن. الانم میخوام برم فردا صبح پاشم برم برم، ولی این مشکلش زندگی زناشویی شما الان نمیتونه باشه عزیز. ایشون از این که من اینجا ناراضیم، خب باشی، منم اصلا از زنده بودنم ناراضیم، از امریکا ناراضیم. نه بحثا رو با هم مخلوط نکنید. ایشون را، شما ایشون رو ول کنین، من از راجب ایشون از شما سوال کردم، من از شما دارم میپرسم، شما شکوه و گلتون از همسرتون چی عزیز؟
گله اول من اینه که یعنی ایشون حاضر باشه بره یک کار، یعنی حتی اگه تو رشته خودش نشده کار بکنه.
اوکی ویری گود. بنابراین حرف شما این است که همسر شما اقدام لازم رو برای کار و فعالیت و درآوردن درآمدی که بتونه زندگی خوبی برای هر سه شما باشه رو انجام نمیدن. این گله اول شماست، درسته؟
درسته.
بسیار. دومی چی عزیز؟
دومی این که ایشون الان خب دوباره میخوان برگردن به خاطر اینکه خب راهشون رو پیدا کنن. حتی صحبت من با
نه برگردن به کجا برگردن؟
ایران.
اوکی خیلی خوب.
خب ولی ببینین آقای
خب اینا دوتا به هم مرتبطه.
نه
صبر کنید. نه صبر کنید. بذارید من با ایشون صحبت کنم. بذارید ایشون چی میگه. نه برای که صحبت لطفاً ممنونم.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز. متهم قبل از اعدام از خودش دفاع کنه.
آقای دکتر بذارید من یه خلاصه‌ای رو بگم که خانمم فکر کنم خیلی دقیق نتونست خلاصه رو به شما بگه، که یه چیزی چی میگن یه پریویو اولیه‌ای از ما داشته باشیم. ما حدود 13 سال 13 و نیم سال پیش ازدواج کردیم در ایران. عرضم به حضور شما که من با پدرشون دوست بودم و با هم کار میکردیم، چندین سال بود که با هم دوست بودیم کار میکردیم و پدرشون از من بسیار خوشش اومد، از نظر اینکه بچه بودم که کار میکردم، تلاش میکردم، بعد تحصیلات بالا داشتم، تو ایران چندین جا کار میکردم، یعنی هیچ وقت بیکار نبودم، از تدریس تو دانشگاه گرفته تا
شما قرار شد خلاصه بکنی تو.
آره ما ازدواج کردیم با هم، بعد از اینکه پدرشون ما رو با هم معرفی کردن، بعد چند ماه آشنا شدن و دوست بودن ازدواج کردیم. یک سال گذشت که کار من رو ایشون از طریق ایشون کار پیپر ورک های من درست شد که من گرین کارتم رو بگیرم اولیه‌ای که اومدیم من مشکلی نداشتم، یعنی از نظر اومدنمون حتی من با ایرانم مشکل نداشتم، یعنی دوست داشتم ایرانم بمونم. حتی اون موقع هم گفتم من خونه خریده بودم، گفتم بریم تو خونه خودمون زندگی کنیم که چیز کنیم. ایشون گفتن نه چرا خبرتیل مسئله بخریم، ما که میخوایم بریم امریکا. ما اومدیم قبرس، از قبرس ویزامونو گرفتیم اومدیم امریکا. اومدیم امریکا آقای دکتر من شروع کردم خب زندگی کردم. برای من جذابیت داشت اوایلش، یکی دو سال اول به خاطر اینکه انگلیسی یاد میگرفتم، اومدم رفتم تو ساندویجی کار کردم، کسی که دو دانشگاه تدریس میکرد نمیدونم کار پروفیشنال داشت، حالا پول دلار در نمیوردم تو ایران ولی بالاخره کار داشتم، وضعم داشت خیلی خوب بود نسبت به همسن و سالهای خودم. بعد رفتم تو ساندویجی کار کردم، بعد از طریق ساندویجی یکی دو ماه اونجا کار کردم، رفتم بعدش توی چیزه یک مشتری اومد منو برد، رفتم توی پرینتینگ کمپانی کار کردم که چاپ آفست کار میکردم، بماند یک سال و نیم اونجا کار کردم. بعد خب من با فرهنگ ایران بزرگ شده بودم، جایی کار کرده بودم که چه میدونم هر کلاسم 50 تا شاگرد زیر دستم بود، همه جا منظوری که من موقعیت بدی نداشتم. حالا اومدم اینجا افتادم زیر دست کسایی گشتیم هنوز زبان یاد.
چرا برنگشتید عزیز؟
خب هم من به خاطر اینکه زنمو دوست داشتم.
نه هیچ ارتباطی با هم ندارد.
چرا برنگشتم؟
حرف عبارت از این است که من اینجا شغل و کاری که جایگاه پایگامو نداره، من 30 سال 40 سال باید خوب زندگی کنم، اینجا جای من نیست، برگردی میرم.
خب دیگه از سال دوم به بعد به این نتیجه رسیدم، همیشه هم به خانمم میگفتم که برگردی میرم، ایشون میگه من برنمیگردم.
خب
من برنمیگردم، خب من نمیخواستم زندگیمو به هم بزنم.
نه چرا، نه زندگیتون رو به هم میزنید. ببینید عزیز، روزی که موضوع جدیه باید باش برخورد کرد. شما یا حرفتون این است که بعد از 2 سالی دلتون میخواست برگردید و ایشون مخالفت میکرده؟
میشه گفت دقیقا بعد از سال سوم چهارم، چون یکی دو جا کار کردم شرایط کارم اصلا خوب نبود، همیشه درگیر با کسایی که خیلی از
عزیز اونا شنیدم قربونت. نرید اینقدر توصیفی نباشید. شما به من بفرمایید تو این 12 سالی که امریکا بودید هیچ مدتی بوده از کارهایی که میکردید راضی و راحت باشید؟
به جز یه موردی که اینجا یه بیزنس باز کردیم با یک با کازنم که در چین با هم یه بیزنس باز کردیم، و این که خب این بیزنس ما 2 سالم کار کردیم ولی خب شکست خورد.
حالا هیچ، پس اونم خراب بود.
اون خراب بود.
خب
ولی من به صورت 6-7 سال گذشته به صورت فریلنس کار کردم.
نه فرقی نمیکنه عزیز من. نرید شما این همسرتون، حالا میفهم چرا گرفتید. برید سراغ واقعیت. شما 12 سال اینجا بودید، تازه اون 2 سالی هم که از یه کاری راضی بودید پایانش خراب بوده، پس همش خراب بوده. پس عقیده و نظر من درسته، شما جاتون اینجا نبوده.
آره دقیقاً جای من اینجا نیست.
خیلی خوب نبوده. ممکنه من بفرمایید آدم به خاطر زنش که میخواد اینجا بمونه که نمیاد زندگیشو و خانوادهشو به هم بریزه، حرف این است که خانم ما میریم ایران، اینجا جای من نیست، چرا نکردی؟
خب دیگه به خاطر اون تعهدی که داشتم.
هیچ تعهدی شما نداشتی، دو طرف تعهد داشتی. شما با در جایی برید، نه با در جایی برید که روتاتون سالم و خوب باشی. چه تعهد داشتید؟ تعهد داشتید که شما بیاید به امریکا؟
نه دیگه، تعهد این که با زنم ازدواج کردم و خب من تو زندگیم توی خانواده خودم هیچ وقت جدایی و اینجور چیزا
نشان دهنده این است که خانواده بیماری داشتید عزیز. ببینید آخه همینجا گرفتاریست. آخه شما یه شعارهایی میدید که بیمعنی است. این که در یه خانواده طلاق هست که نشان دهنده خانواده خوبی بوده. این همه خانواده هستن که میسوزند و میسازند و بچه بیمار و دیوونه درست کنن، از هم جدا نمیشن. عزیز این حرفا غلطه. شما میتونید بگید یه زندگی خوب داشتن، من حرفی ندارم، ولی که در خانواده طلاق نبودی، خب نبوده. این که نشانده هیچ. حالا به من برگردید، به من بفرمایید چرا با وجود همه اینا یه بچه آوردید؟
بچه راستش بخوام من هیچ وقت نمیخواستم.
خب.
البته الان عاشق بچه‌م هستم.
نه معلومه، اون که مطمئنم عزیز. ولی ببینید
من هیچ وقت،
خب بنابراین شما نه امریکا میخواستید بیاید یا وقتی ولی میخواستید برگردید، بچه‌م اون موقع نمیخواستید. حالا که معلومه که اومده که معلومه ادور هر و همه چیزش هم درسته، من اون مسئله ندارم. حالا شما من بفرمایید ماجرای آمدن اعضای خانواده همسرتون به خونه و زندگی شما چه بود؟
آیه دکتر عرضم به حضور شما که این مسئله که تالا گفتی میشه، ما تا به حال یک دونه یک دلاری هم مشکل مالی نداشتیم، یعنی به نکاری و اینجوری. اینه فقط پرانتز بگم که ما مشکل مالی نداشتیم تا به حال، همیشه من و خانمم کار کردیم، همیشه داشتیم، همیشه جای خوبم زندگی کردیم، همیشه شرایط
به خدا فهمیدم
مثل دانالد ترامپ نبودیم.
ببینید آره. ببینید من مختصر هوشی دارم. آره. وقتی میفرمایید ما مشکل مالی نداشتیم، بحث تموم. دوست خوب من،
مشکل خانواده خانومم، من عرضم به حضور شما، خب ما سال اول که اومدیم توی شیکاگو زندگی میکردیم و اونجا خب سال اول خانومم اپلای کرد برای مادرش و پدرش.
وارد جزئیات نشید، اونا چقدر آمدن و رفتن و چقدر مسئله
مش. من بگم تو 12 سال گذشته میشه گفت 6 7 سالش اگه بخوایم ممتد حساب کنیم 6 7 سالش با ما زندگی کردن.
خب یه خب
تلفی بوده، یعنی اینکه 12 سال 4 ماه 5 ماه خونه ما بودن، 6 ماه ایران بودن، 3 ماه یه جای خونه کسی دیگه ای بودن، دوباره 5 ماه 6 ماه خونه من بودن، دوباره
ازم بود. نه مسئله است، متوجه هستم. پس این یکیش هم اشتباه بوده،
کاملا اشتباه.
بنابراین شما اومدنتون امریکا اشتباه بوده، ماندنتون اشتباه بوده، نخواستن فرزندتون بعد از 5 6 سال بچه آوردن اونم یه دونه آوردنتون اشتباه بوده، خانواده همسرتون همینجوری بی خودی اومدن اشتباه بوده. یعنی شما دوتا عزیز اومدید در قرن 21 توی امریکا ولی همچنان با افکار 500 سال قبل خواستید دو تایی زندگی
کنید.
بنابراین اون گرفتاری و مسئله ماست. حالا به من بفرمایید، چون میخوام بریم توی پیام ها و برگردیم، شما من بفرمایید دوتا گله و شکایت الان شما، نه گذشته، نه خانواده ایشون، نه ایچی، الان شما از همسرتون چی عزیز؟
من الان آخرین موردی که پیش اومده به خودشم گفتم مثل این که زخمی به من خورده، ما آخرین دعوایی که به خاطر خواهرش، حضور دو ماه سه ماهی خواهرش اینجا دعوا شروع گرفت و چرا خوب من واقعیت رو به دکتر بگیم دیگه، داره میگه نگو. عرضم به حضور شما دعوایی که صورت گرفت من مجبور شدم بیرونشون کنم. خانم من همیشه طرف خواهرش و طرف خانواده خودشو میگیره. من بهش هم گفتم من فقط یک بار دوست داشتم که احساس کنم تو پشت منم هستی، یعنی حتی من اشتباه میگم، من اشتباه دارم میگم، تو بگی باشه آره فلانی اشتباه کرد، خواهر من اشتباه کرد، تو درست میگی، ولی هیچ وقت این کارو نکرده، هیچ وقت هم پشت من احساس میکنم تو حلقه ای که شما تعریف شکردین، حلقه اول پدر و مادر و بچه خودشون زندگیان، این حلقه ما حلقه درست نیست، چون که اون چیزی که من احساس میکنم خانم من پشت من نیست. حالا من 20 سال دیگه هم بخوام باهاش زندگی کنم، بعد از 20 سال به این نتیجه برسم که نه این بقیه رو به من ترجیح میده، یکم برای من داره اذیت کننده شده. و خب مشکل سر این بود که ما هیچ وقت مسائل مالی هم با هم نداشتیم، ولی اخیرا خانم من داره حساب کتابش رو جدا میکنه، بعد چه میدونم کلید سیفی که پول کش توش داشتیم و برداشته از دست من برداشته جلو چیز کرده، که در حالی که تمام مدیریت خانواده تو این 12-13 سال با من بوده، همه چیزا رو من حساب کتاباش رو داشتم، خودش هم میدونه، فقط اون هر تونسته هر مقداری که باید خرج کنه، نه ولی خدا بلخرج هم نبوده که بگم بلخرج بوده یا چیز بوده، ولی من کنترل میکردم.
حالا بذارید ازتون من یه سوال کنم. فرض کنید تا یه 12-13 سال گذشته ایران رو فراموش کنید، 12 سالی که امریکا بودید کل درآمد شما یا کل هزینه های شما بوده 100 دلار، از این 100 دلار رو چند دلارشو شما درآوردید، چند دلارشو ایشون؟
میتونم بگم از این نظر که 12 سالی که ما زندگی کردیم من فکر می‌کنم 60 به 40 بوده، یعنی 60 تا رو میشه گفت من درآوردم، به خاطر اینکه خانم من یه مدت دانش آموز بوده.
نه نری تو جزئیات عزیز دل، میفهمم 60 و 40 اوکی. حالا
روی شاید نظر دیگه داره.
نه نظر دیگر از ایشون میپرسم. روی خط باشید، پیام ها رو بشنویم، برمیگردیم صحبت با هم ادامه بدیم. شنگ رجبند با ما باشید.
یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و تبانایش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که به عنوان قاضی در دادگاه های کالیفرنیا قضاوت می کند. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
آلرژی دارید؟ در منزل یا محل کار خود احساس بیماری می‌کنید؟ از میزان و مقدار مواد میکروبی، شیمیایی، آلرژیزا و گازهای سمی بودار و بیبو و فیبرهای مضر در محیط اطراف خود آگاه هستید؟ برای حفظ سلامتی خود و فرزندانتان آنها را شناسایی و از بین ببرید. با دکتر آوا معصومی، مایکروبیولوژیست و ایر کوالیتی پروفشنال تماس بگیرید. 310-971-6723 310-971-6723 healthyindoorprofessionals.com.
4 تجربه 4 تحلیل عنوان سمینار آینده دکتر علی نیری است که شامل جوابهایی برای تجربه نزدیک به مرگ و خروج روح از بدن، موجودیت روح در کل، تناسخ و آشناپنداری یا همان دژاوو و تلپاتی است. شروع کلاس ها از تاریخ پنجشنبه 11 آگست 7 تا 10 شب در اوسی پلازای شهر اروان خواهد بود. ورودی برای 4 جلسه $50 و تلفن 714-585-2121 714-585-2121 جوابگوی سوالات شماست. در ضمن حضور دوستانی که فکر می کنن هر یک از این تجارب را داشتن، برای بحث و سهیم شدن با بقیه کلاس بسیار مورد استقبال است.
باورم نمیشه، دیگه نیست، رفته. عجب آرامشی، چه آسایشی. خیلی خوبه، خیلی خوب.
این مرد چرا احساس رهایی میکنه؟ آرامش او برای چیست؟
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 3D و 4D اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود، احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاب کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست، غده و رگ‌های اصلی مغز برای جلوگیری از سکته‌های مغزی. یادمان باشد تشخیص به موقع می‌تواند زندگی شما را نجات دهد. اپتیما اولتراساند 949-945-2004 949-945-2004 اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن $199 فقط برای مدتی محدود 949-945-2004 949-945-2004 اپتیما اولتراساند.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم که از اتومبیل‌های جدید 2016 مرسدس بنز در نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و اتومبیل دلخواه خود را با قیمت بسیار مناسب انتخاب کرده و به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، صحبتمون رو ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
آی دکتر، در خدمت هستم.
جانم، بذارید من از شما بگم. همسرتون یه مقدار نگرانی ابراز کردن در باره رابطتون. اولا من بگید رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
نه میتونم بگم متوسط، البته چند ماه اخیر بد شده.
اوکی. دوم، چقدر مسئله اختلاف شما بالا گرفته و زندگیتون رو به خطر انداخته؟
از نظر خانم من که خیلی نگرانه، منم دارم، البته 100% تصمیمم قطعی نشده هنوز، ولی دارم تصمیم 100%مو میگیرم، چون همین مسئله که 12 سال یا 10 سال پیش باید میگرفتم رو شاید باید الان زودتر دیگه بگیرم دیگه.
یعنی یه سوالی ازتون دارم، شما ظرف این 12 سال ایران رفتید؟
بله، هر 2 سال 3 سال یه بار.
آیا فکر میکنید اونجا اگر برید جایگاه پایگاهی داری؟
الان که برم بعید میدونم دیگه، به خاطر اینکه تمام اون ارتباطاتم و این چیزام، ولی من ایران آپارتمان داریم، ما عرضم به حضور شما داریم و یعنی
آخه مسئله نیست که چیزی دارید، چون چیزی که دارید تو میتونید بیارید اینجا. اونجا چه کار میخواید؟ آخه ببینید عزیز، شما با 12 سال دور بودنتون از کار و رشتهتون دور افتادید، اینجا هم که کاری در اون زمینه نکردید. ما تو سن 41 سالگی شما برگردید ایران، شما چه فکر کنید اونجا چه در حقیقت دری به روی شما بازه؟
آی دکتر راستشو بخواید خودم هم الان هیچی راجبه این نمیدونم. درست میگید، من 12 سال که اومدم اینجا فقط تنها چیزی که خودم آپدیت کردم یه مقدار سافت‌ور وبسایت درست کردن و اینا رو چیز کردم، ولی دانشگاه نرفتم، تحصیل نکردم، لذا توشه ای ندارم برای اونجا بخوام ببرم.
من نگرانیم همین عزیز، یعنی من فکر کنم شما اومدنتون اشتباه بوده ولی برگشتنتون الان اشتباه تره. یعنی اونو مشمول مگر اینکه شما خانم برید اونجا ببینید هست. حالا فکر میکنید اگر شما درست یا غلط حرفتون این باشه که من میخوام برگردم و شما میخواید بیاید، نمیخواید هم بیاید نیایید، فکر کنید همسرتون چه میکنه؟
نه نمیاد، آرزی گفته که من نمیام، من میخوام اینجا باشم.
حالا به من بگید سال بعدی همسرتون رو چقدر به عنوان مادر برای دخترتون خوب میدونید؟ یعنی واقعا ایشون نقش مادری رو انجام میدن؟ چون دوتایی که انجام ندادید، هم اشکالاتتون، هم اختلافاتتون، هم رفت آمدنتون، هم یه دونه بچه آوردنتون همه اشتباه بوده. ولی صمیمانه صادقانه چقدر فکر کنید ایشون در حد مادری و کار پرورش و تعلیم تربیت به درستی انجام داده؟
خب بچه‌م رو که عاشقش هست.
نه عاشقی فایده نداره عزیز، ما دو چیز میخوایم، آگاهی میخوایم و محبت میخوایم، ولی مهربونی پدر و مادرها غالب اوقات پدر و مادرها مهربون نیستن عزیز. بچه چون مال اوناست رو مثل منی که از ماشینم مراقبت میکنم مراقبت میکنه، ولی که ماجرای پرورش تعلیم تربیت چیز دیگری است. حالا به من، حالا اون ازش بگذرید، به من بفرمایید که شما غیر از اونی که دوتا موردی که گفتید الان چه مشکلی با همسرتون به صورت جزئی تر و کم اهمیت تر دارید؟
کم اهمیت تر
راستش بخواییم دقیقا متوجه سوالتون. آه ببینید، برخی از اوقات یه موضوع اساسیه، مثلا چرا رابطه جنسیتون کم شده، برای که به یه چیزهای دیگه مرتبطی. و بذار سوالی جوریه بکنم، چقدر بحث جدایی و طلاق رو با هم کردید اگر کردید؟
معقول اخیراً ظرف تقریبا 3 هفته گذشته خیلی زیاد شده، یعنی من البته روی خشم و غضب زیاد گفتم که آره میخوام دیگه ول کنم برم، و خانمم هم در یه مقطعی، من راستش بخوام معمولا هر بار هم مسائل و مشکلاتی داشتیم بین خودمون بوده، ولی این بار بیرون کشیده شده. البته خانم من علاقه داره که بکشونش به برادر خواهر من صحبت کنه با اونا، به خاطر حفظ کردن زندگی کشونده و من علاقه نداشتم که
اصلا. همسر شما با گفتگو با خواهر و برادر شما هرگز در جهت بهبود زندگیتون اقدامی نکردن، اون حتما نظر غلطیه. نمیگم نیت ایشون بد بوده ولی نتیجه حتما بده.
حتی همین حرف اتفاقا به نفعش بوده، چون برادر خواهر من بیشتر منو تشویق کردن که زندگیمو حفظ کنم.
بسیار بسیار حرفتون نادرسته عزیز، اون حرفا رو میزنن ولی فایده ای نداره. نه ببینید عزیز، نه ببینید، اصلا یه گرفتاری همین است، یعنی شما با یه باورهای زندگی میکنید درست نیست. این که ایشون رفتن سراغ خواهر برادر شما و خواهر برادر شما واقع بینانه، منطقی، مهربانانه خوب شما رو کمک کردن تو زندگی بمونه، هیچ کمکی به زندگیتون نمیکنه.
نه نمیکنه
عزیز، به همجاست که شما میخواید برید. نه ببینید، همینجا گرفتاری است، یعنی شما با یه مقدار باورهایی اومدید که با سیستم امروز کار نمیکنه. ببینید عزیز، شما حرفی که من میزنم این است که من رانندگی کردم و تو زندگی موفق بودم، راه رفتم و تو زندگی موفق بودم. از من این است که شما رو تو اقیانوس انداختم، با رانندگی اتومبیل رو غرق میکنید، همه رو میکشید، با راه رفتن تو اقیانوس میمیرید. به همجاست که اونو به اونجا تعمیم ندید. ایشون رفتی رفتن سراغ خانواده شما و یا ای بسا قبلش خانواده خودشون که احتمالاً چون می آمدن و می رفتن، ما اونجا مسئله داریم. اصلا دلیل گرفتاری شما بیش از مهاجرتون خانواده بوده.
بله.
ببینید عزیز، من تو شهر لس‌آنجلس الان یه چیزی نزدیک 38 ساله دارم زندگی میکنم. بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق دخالت اطرافیان و حضور و وجود اطرافیان.
بله.
برای که ماجرای لشکرکشی و جبهه و موافقت و مخالفت و اینا، اصلا این همون حرفی که شما میزنید. اصلا من کاری ندارم که نظر شما درسته، نظر همسرتون اصلا تقصیر با خواهر ایشون هست یا نیست. ایشون برای چی باید وارد ذهن زندگی شما بشن که مسئله شما دوتا بشن؟
من هم همینو میگم دیگه.
خب همین، یعنی میخوام بگم که اینا همه غلط هست عزیز، اینا همه غلط. اصلا گفتم هیچ تقصیر نه ایشونه به هیچ وجه، فقط تقصیر شماست، فقط تقصیر خواهرشون. اصلا نه، فقط اصلا خواهرشون هیچ تقصیر و گناهی در این ماجرا ندارن، فقط ایشونن یا شمایید. وقتی چیزی غلطه غلط عزیز، یعنی به اینجا مثلا. حالا بذارید من با همسرتون صحبت کنم.
بله میشنم
ایشون. بله چه خبر عزیز، شما چه گونه میبینید اوضاع رو؟
ببینید آقای دکتر، ما این چیزی کمی هم که ایران داشتیم، من یه خواست بزرگم از همسرم این بود که اگر ما بخوایم زندگیمون رو واقعا بعد از 13 سال، من وقتی که با ایشون ازدواج کردم از نظر یعنی خیلی ساده ازدواج کردیم و هیچ به خاطر هیچ مسئله مالی نبود که روی مثلا دارایی ایشون حساب کرده باشم یا چیزای دیگه، ولی توی این 13 سال هنوز ایشون حاضر نشدن که دارایی ایرانمون رو بیاریم اینجا که بتونیم یه ذره زندگیمون رو استیبل تر کنیم که استرسمون بیاد پایین، مخصوصا تو شرایطی که از نظر کاری هم وضعیت کاری خودشون خیلی ثبات چیز نداره.
نه میفهمم، به همینجاست که من به اون دارم، ولی آخه من اشکال کار نیست که عزیز. ببینید شما چرا اینقدر خانواده رو آوردی تو بردی؟ چرا فکر نکردی این کار غلطه؟
آقای دکتر خب اشتباه من اینجا بزرگ شده ایرانم، کلن خب قبول دارم این که شما میگید وابستگی خوب نیست زیادی. من خودم توی خانوادم خب پدر مادرم یه مقدار مشکل داشتن، مثلا توی سال گذشته خب خیلی از نظر روحی برای نفس تنگین
به شما مربوط گیسی اونا مشکل داشتن عزیز. ببینید عزیز، این درست مثل اینه که من مریض باشم و بیماری مصری باشه، شما بیارید تو خونه بچه تون و خودتون و همسرتون هم بگیرید. آخه ما کمکی بهشون نمی کنیم. پدر مادر شما مشکل داشتن، مشکلشون یا حل میکنن یا نمیکنن، هرچی میخواد. به شما چه مربوطه؟ ببینید شما یه جوری با من باز اومدید که نامید وابستگی همیشه غلطه. وابستگی یعنی شما به هم دوخته شدید. وابستگی یعنی این که وقتی شما دردتون بیاد منم دردم میاد. آخه فایده این کار چیه؟ بنابراین ببینید اشکال علتی که بخوام بگم، شما دوتا من شنیدمتون، بذارید من به شما اینو بگم، شما دوتا هر دو آدمای خوبی هستی، متاسفانه قلب خوبی داری، قلب پاکی دارید، آدمای خوبی هستی، ولی درست درگیر یه مقدار کارایی شدید از سر مجبورم بگم نادانی و خودخواهی که همه چیزو خراب کرد. یعنی شما کاملا من میتونم بگم همین صحبتهایی که شما کردید اگر 20 مطلب گفتی من با 15 تاش سخت مخالفم و به نظر من غلطه، ولی شما این 15 تا غلط رو درست دانستید و باش زندگی. دومی مسئله این هست که الان متوجه نیستید که زندگی شما زندگی سخت و تلخ و بدی هست، ولی هیچ کدامتون خارج از این زندگی زندگی بهتری نخواهید. نه شما میتونید زندگی بهتری بکنید تو امریکا، نه ایشون میتونه زندگی بهتری بکنه تو ایران. یعنی اشکال کاری و بنابراین اگر نخواهید با همین امکاناتی که دارید و با گرفتن کمک رابطه رو درست کنید، یعنی شما بدونید از این بعد با چه کرد، ایشون بدونن چه کنید، هر دوتا هم دیگر رو از پا در میارید و بچه رو میوسط ده میکنید. مثلا یه بچه تنهاییست، بچه تکیست که به زودی در جدال میان شما وسط دوتا اتومبیل شما که ای به هم میخوره له میشه. بنابراین شما زندگیتون از نظر من خراب کردید به خاطر ناچارم بگم نادانی و خودخواهیتون، ولی حالا دیگه وقتش نیست عزیز. یعنی الان وقتش نیست که با آگاهی و دانایی رو بسازید. به نظر من شما دوتا ظرفیت ساختن خون زندگیتون رو دارید، مشروط بر این که یه اصولی رو رعایت. این اصول معناش رفتن به ایران نیست، برای که رفتن ایشون به ایران با توجه به اینکه اصلا ایران به گونه‌ای نخواهد بود که ایشون اگر 13 سال قبل می بودند میتونه براشون باشه، و شما با توجه به این همه جدال و جنگی که با خود و بی خود کردید که خودتون و خانواده رو به اینجا کشوندید، برگشتتون به ایران احتمالاً نشدنیست و اگرم برید زندگی بدتر خراب میشه، پس شما مجبورید اینجا بمونید. شما یه بچه 7 ساله دارید که در بدترین سن در حقیقت جدایی و طلاقه. بچه‌ها بین 8 تا 11 بچهای تک یه ذره آگاهی بیشتری دارن. یعنی دخترتون رو هم این وسط شما له می‌کنید. شما زندگی خودتون خراب کردید، قرار نیست زندگی دیگران خراب کنید. مجبورم بگم خانواده شما زندگی شما رو خراب کردن، دیگه بس. شما همسر دارید که نفر اول زندگی شماست و بچه دارید که دومیه، بقیه اون ته ایستاده، چه خواهر شما، چه مادر شما، چه پدر شما، به شما هیچی مربوط نیست. دوتایی سختی ها رو پشت سر گذاشتید، الان میتونید ازش استفاده کنید، ولی با جنگتون و جداییتون هر سه زندگی خیلی خیلی بدتری خواهید داشت. بنابراین همطور که من و شما با سنمون، با قدمون، با رنگ چشممون زندگی میکنیم، بیاد این رو توی چارچوبی بهش نگاه کنید که ما باید این زندگی رو بسازیم، ولی باید از خودخواهی و از نادانی بیرون بیاییم و کمک بگیریم و ضمناً مهربونیمون رو هزینه کنیم. یعنی ما دوتا با این فرض زندگی میکنیم که به شما بانوی عزیزی که روی خط هستید، من گفتم همسرتون 6 ماه دیگه میمیره، دکترش به من گفته 6 ماه دیگه میمیره، میشه لطف کنید 6 ماه به میل ایشون، به خواسته ایشون عمل کنید؟ و شما، من به همسر شما میگم که شما 6 ماه دیگه میمیرید، میشه به خاطر زنی که در 6 ماه دیگه میمیره شما 6 ماه با ایشون خوب عمل کنید؟ شما توانشو دارید، چون هر دو پیداست. اولا یه مقدار آدمای توصیفی هستید برخ از قط، و بعدم خوشبختانه سر هر دو تاتون به سنگ خورده، یعنی متوجه شدید که این زندگی و این نوع زندگی اشتباهه و اگرم بخواید ادامه بدید حتما از پا در میایید و امکان نداره دیگری رو مطابق میل خودتون تغییر بدید مگر اینکه به خودتون آسیب بزنید، درست مانند مهاجرت بی خودتون و ماجرای درگیر کردن خانوادتون تو زندگی و یا داشتن فقط یه بچه. یعنی همه اینا مسئله شماست، ولی حیفتونه چون آدمای خوبی هستید و من هیچ دلیلی نمی‌بینم که دو تا آدم خوب اینقدر رنج ببرن بی دلیل. یعنی شما الان دو تا دارید رنج می‌برید و رنج می‌دید و لذت نمی‌برید و لذت نمی‌دید، یعنی کاملا یه شخصیت نوراتی که عصبی شدید که به درد اصلا نمیخورید. متوقفش کنید، رنج همدیگر رو کم کنید، رنج خودتون رو کم کنید، لذت همدیگر رو بیشتر کنید، از دادن و گرفتن این لذت اصلا کوتاهی نکنید. توانشو دارید عزیز. من نمیدونم کجای امریکا هستید، شما میتونید یه خانم یا آقا، فرقی هم نمی کنید، یه روانشناس پیدا کنید که این باش کار کنید. موضوع و مسائل شما حل شدنیه، موضوع مسئله شما هست که یکی چاقه یکی لاغره، میشه درستش کرد. ماجرای قطع دست و پا نیست که کارش نشه کرد و حیفتونه. حالا با توجه به این من 3-4 دقیقه فرصت دارم. سوالی دارید، موضوعی دارید، نه گله و شکایتی از هم به من بگید.
آیه دکتر، من نمیدونم این زندگی رو بخوام ادامه بدم، 10 سال دیگه 5 سال دیگه بعد با خودم نگم که اشتباه کردم.
نه حتما، نه ببینید، من هیچ تضمینی برای اون ندارم، ولی با جدایی حتما میگید اشتباه کردم، جدا شدم.
از اون نظر میدونم که یه مدتی سختی زیادی خواهم داشت،
ولی آخه پشتش چیزی ندارید عزیز. شما نه ازدواجی میتونید بکنید که زندگی خوبی داشته باشید، نه بچه‌ای میتونید از زن دیگه‌ای داشته باشید. چه زندگی؟ و همطور همسرت، هر دو تا یه جایی اومدید عزیز. من به شما $5 دادم، گفتم برید امشب شام دو تایی بخورید، شما چاره ای ندارید، برید یه فست فود، دو تا ساندویچ بگیرید بخونید که نه دردتون بیاد نه گرسنگی بکشید. غذای شاد خوبی هم نیست، ولی با $5 بیش از این کاری نمیشه کرد. شما این $5 تون رو بردارید برید یه رستوران گران قیمت، باشه قهوه هم شاد نتونید بخورید. شما من میگید که شرایط زندگیتون بده، کاملا باهاتون موافقم. به من میگید اشتباه پشت اشتباه بوده، بله اصلا افکار عقایدتون همکنون هم غلطه، بنابراین با اینا نمیشه زندگی کرد، ولی میشه درستش کرد. برای اینکه ببینید، از نظر من انتخاب شما میان الان بد و بدتره. شما من میگید زندگیتون بده، کاملا با تون موافقم، ولی طلاقتون بدتره. این مسئله منه. شما من میگید که چه کنیم؟ پاسخ من با توجه به شرایط زندگی شما روشنه، 1 سالی توی این زندگی بعد بمونید و روش کار کنید، اگر خوب شد بمونید، اگه نشد حداقل مطمئنید کارش نمیشه کرد، چون شما تا به حال کار اساسی نکردید. شما اگر به دفتر من میامدید، من دوتای شما رو بمباران میکردم با این افکار عقایدتون، تازه رعایت حالتون رو خط رادیو کرد. خب این چه جور نگاه هست به زندگی از آغاز تا پایان؟ و به همین جهت است که چون این آگاهی امروز وجود داره، حیفتونه. من اصلا نمیگم با هم بمونید یا نمونید، اون بحث من نیست، ولی 1 سالی رو این زندگی کار کنید. آدم ازدواج غلط میتونه بکنه، ولی طلاق غلط نمیتونه بگیره. و طلاق غلط معناش نیست که طلاق وقتی درسته در مقام مقایسه با زندگی، مهم کدام بدتره عزیز. شما اصلا به من تردید من ندارم زندگیتون بد بوده و بد هست، ولی طلاقتون با توجه به آنچه که در شما میبینم بدتره. شما با این جدایی پامشید را میشفتید میدید ایران، ایشون با بچه اینجا میمونن، هر سه از پا در میره، نه برای ایشون مردی بیرون منتظرشون، نه برای شما زنی اونجا.
نه شما در اون موردش خیلی مطمئن نیست آقای دکتر، خانم اینجا هست در اون مورد اینو واقعیت رو دیگه
کدومش رو با کدومش رو مطمئن نیستی؟
این که زنی برای من وجود نداشته باشه این واقعیت نداره.
من الان یک اعلانی اگر... من الان یه اعلانی میکنم به همه دخترای ایران که مواظب باشن گرفتار شما نشن.
دقیقاً ولی بعید میدونم چون دخترای ایران فکر نمیکنم خیلی بدشون بیاد با آقایی که متعلق باشه اونم در امریکا مثلا چه میدونم امکانات و فلان داره. البته این حالا به شوخی دارم میگم چون من توی
شما مثل اینکه امروز تنتون میخواره شما نمیدونم، امیدوارم طبقه‌های بالا نباشی چون میتونید از پنجره پرت بشید پایین. خیلی دفعه گردن کلفت محله شدید. نه قربونه، اگر این همه محکمی رو اون موقعی که قرار بود سر مباحث نگه می‌داشتید به اینجا نمی‌رسیدید. من پیشنهادم به شما مشخصه عزیز، از نظر من بی‌خبرم از ماجراها نیستم. یک سالی با هم با یه کدوم ایالت هستی؟
ما توی کالیفرنیا هستیم.
خیلی خوب. بنابراین تلفن کن.
خیلی خوب.
بنابراین تلفن کنید به دفتر من، با مهناز خانم صحبت کنید، از ایشون کسی رو بگیرید که معرفیتون کنن، یک سالی صمیمانه صادقانه کار کنید. اگر به جای خوبی رسیدید هر سه بردید، اگر به جای بدی رسیدید حداقل میدونید که چاره غیر از پذیرفتن این بدتر که جدایی طلاق نداشتید. ولی بدون این کار نکنید عزیز، اشتباه بوده ازدواجتون، اشتباه بوده تصمیمای دیگرتون، ولی طلاق غلط و اشتباه رو نباید گرفت و برای این کارم یه مقداری باید فرصت داشت، چون من در هر دوی شما یه زمینای مثبت میبینم. ضمناً به هر حال شما 41 سالتون، خیلی به دوستان خوب ما در ایران هم که تازه وقتی به شما برسن معلوم نیست از کجا آمدند و به کجا میرسند خیلی دلخوش نباشید. به هر حال
آی دکتر ببخشید صحبتشون قضیه، من الان برنامه دارم میرم چین تو ماه آینده. خب به خانمم گفتم میخوام برم چند وقتی بمونم اونجا که ببینم کار و چیزی چه کاری
میکنم. هیچی اونجا هیچی پیدا نمیکنید؟
نه بین امریکا و چین.
نه برید ببرید. نه من مخالفتی ندارم، برید بگردید تو برگردید.
نه ولی... میخوام ببینم اگر ما مثلا 6 ماه از هم دور باشیم
هیچ فرقی فقط نه حتما بدتر میشه. من اصلا با من اصولا با جدایی یا با اون چیزی که اسمش به نوعی سپریشن هست اصلا موافق نیستم. نه حتی میدونید در امریکا لیگال سپریشن با موافقت هر دو است، طلاق با موافقت یه نفره. نه من با اون موافق میخواد برید یه هفته یه ماه بگردید یا یه چیزی برای بیزینس و شغل و کارتون پیدا کنید مخالفت ندارم، ولی برای بهبود زندگیتون یا گرفتن تصمیم درست جدایی مسئله شما نیست. به هر حال امیدوارم مسئله حل کنید، چون من ناچارم ازتون خدافظی کنم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون از شما آقای دکتر، ببخشید
که خواهش میکنم.
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم
از شما. خواهش میکنم، تمنام کنم. شنگ و نجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه من رو آقای نیک کانی دارن که درباره امور مالی و سرمایه گذاری حرفای آموزنده و جالبی دارن براتون. لطفا بعد از چند پیام به سخنان ایشون گوش کنید، لطفا با ما باشید.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمی‌مونه.
من سیمون پورتاد هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است.
دکتر سیمون پوراتهاد، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لویر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پوراتهاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی، آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعین در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیورلی هیلز، 888-987-1818 عضو 08 و 5050 اتحادلا.com.
خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است.
صدا به صدا، برنامه ای از علیرضا شاه محمدی
و هدیه شاهانیان،
پنجشنبه ها ساعت 11 صبح از رادیو همراه. علاقمندان به خوانندگی در سبک های پاپ یا اصیل ایرانی می توانند برای شرکت در برنامه نمونه ای از صدای خود را به صورت فایل صوتی MP3 یا ویو به ایمیل آدرس contact@radiohamrah.com ارسال کنند. شرکت کنندگان در این برنامه فرصت خواهند یافت تا ضمن پخش آثارشان در برنامه از آموزش‌های اولیه در زمینه خوانندگی توسط علیرضا شاه محمدی نیز بهره‌مند شوند. صدا به صدا، پنج شنبه ها ساعت 11 صبح از رادیو همراه. صد نفر،
صد جایزه.
رادیو همراه و راه های شنیدن آن را به 5 نفر معرفی کنید.
نام و شماره تلفن خود را از طریق تلفن، ایمیل و فیسبوک به رادیو بفرستید
و در قرعه کشی 100 جایزه رادیو همراه در روز جمعه 2 سپتامبر شرکت کنید.
در این قرعه کشی به 100 نفر معادل $60 سی دی یا دی وی دی مرکز بهزیستی بیولی هیلز تقدیم خواهد شد.
رادیو همراه را از این راه ها می توان شنید و به دیگران معرفی کرد.
رادیوهای HD در منزل، اتومبیل، محل کار، روی موج 100.3 FM HD3.
اپ رادیو همراه.
وبسایت رادیو همراه.
www.radiohamrah.com.
GLVs و میدیا باکس های معتبر
و یا با شماره تلفن 701-801-0801.
701-801-0801.
100 نفر،
100 جایزه.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
Retirement Plan،
سرمایه گذاری،
Investment،
مالیات بر ارث،
Estate Tax،
پس انداز تحصیلی،
College Saving،
برنامه ریزی مالیاتی،
Tax Planning،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
Transfer of Wealth to Next Generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه بنده به همراه دوست و همکار خوبم خانم جاله بنشیان میزبان جناب آقای نیک یکانی، فاینانشال پلانر، فاینانشال ادوایزر هستم که شما عزیزان میتونید برای حفظ و افزایش سرمایه‌تون با جناب آقای نیک یکانی و همکارانشون در یکی از دفاتر اقتصاد و خانواده در مناطق ایرواین، وودلند هیلز و وست وود تماس بگیرید.
آقای یکانی خوش آمدید به برنامه.
خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. روز همگی بخیر و خیلی
تشکر از اینکه این موقعیت رو در اختیار من گذاشتید. برای شروع با شنوندگان عزیز اینجوری شروع بکنیم که اگر به جای شما بودم با تجربه 32 ساله خودم چه کارهایی را الان انجام میدادم که واقعا برای همه انجامش راحت هستش. یکی از این کارها برای خودم درآمد جانبی ایجاد میکردم. این درآمد جانبی واقعا بسیار مهم هستش، درست مثل یه مسابقه ورزشی هستش که شما اگر پولتون رو سر کار نذارین انگار تو مسابقه خیلی مهم ورزشی بهترین بازیکن رو بازی نمیدین. خب مسلما برد مسابقه خیلی سخت خواهد شد، به خاطر اینکه پول مریض نمیشه، دیر سر کار نمیاد، تعطیلات نباید بره، شکایت نمیکنه، بیکار نمیشه.
چرا اتفاقا پول خیلی هم خوب مریض میشه آقا یک کاری
چدی میگی مریضی خرچ کرده
مریض میشه که از خونه بیرون نمیاد، تو جیب ما هم نمیره.
ولی متاسفانه وقتی این پول به منزل میرسه نیست که یه سومشو اداره مالیات برداشته. برای افراد واقعا سخت الان با این پول، برای خودشون باید مخارج زندگیشون رو پرداخت کنن، خوراک، پوشاک، مخارج تحصیلی، بهداشتی، بیمه، مورگج منزل و و و و دیگه براش واقعا انرژی نمونه. به همین خاطر هستش که مردم مجبور میشن به جای 8 ساعت 10 ساعت کار کنن، 10 ساعت میشه 12 ساعت و بعدش هم متاسفانه مریضی ها پیش میاد، به خاطر اینکه بدن ما دیزاین نشده که 12 13 ساعت در روز کار بکنه و واقعا تمام استرس رو قبول کنه. یکی از کارهای راحتی که افراد میتونن انجام بدن اینه که این در زندان ها رو باز کنن، این پولایی که داره گرد و غبار میخوره، زندانی شده سالها رو آزاد کنن. به عنوان مثال یکی که 500 هزار دلار توی بانک داره، خان بهشان جان معززی، الان در ما 200 دلار بیشتر بهش پول پرداخت نمیکنن.
و خانم بنشان پولا رو بیارید از بانک بیرون.
من متوجه نشدم دیگه بفرمایید 500 هزار.
شما الان 500 هزار دلار دارین، بانک‌های خیلی خوب. تازه بهتر شده.
در آمریکا فقط 200 دلار به شما میدن.
در ماه 200 دلار. تازه 200 دلار من یه مقدار سخاوتمندانه هم دارم رفتار میکنم با 200 دلار در ماه.
یعنی اون 200 دلار هم احتمالاً باید روش مالیات هم بدیم.
100 درصد.
پس پول رو در بیاریم از تو اسم.
اگه در بیارین به جای بانک‌ها که 5000 تاشون هم در سال 2008 تا 2009 در زمان رکود اقتصادی ورشکست شدن، بدیم دست شرکت های بیمه. چه فرقی میکنه برای ما یه شرکت مالی به جای بانک شرکت بیمه بشه؟ این رقم تبدیل میشه به 2500 دلار در ماه. اصل پول گارانتیه، هیچ ریسکی نداره و در سازمان هایی داریم میذاریم که فعلا تو امریکا ورشکست نشدن. بانک ها تقریبا 5000 تاشون ورشکست شدن. نمیخوام بگم بانک ها بدن یا خوب، نمیخوام مؤسسه ای رو بدنام کنم. کار بانک گرفتن پول شما و دوباره وام دادن به خودتون هستش، رو پول خودتونه که پول میسازه. چون الان وضع بهره ها و اینترست خیلی پایین هستش، زمزمه این هستش که به زودی بانک ها از شما پول خواهند خواست برای دیپازیت هایی که اونجا پول خواهند گذاشت. نه تنها بهتون بهره نخواهند داد، بلکه چون پولاتون اونجا میخوان حفاظت کنن ازتون پول خواهند کشید، خواهند خواست. خدا کنه به اونجا نکشه، ولی زمزمش رو از الان ما میشنویم. پس اگر من نوعی که 200 دلار دارم روی پولم میسازم، با جا به جا کردن میتونم 2500 دلار در ماه بسازم، این 2500 دلار ببینید چه تأثیر کلی تو زندگی من میتونه داشته باشه. پس به همین دلیل اگر به جای شما بودم با تجربه 32 ساله خودم، رقم محدودی رو در بانک نگه میداشتم، بقیهش رو در سرمایه گذاری میذاشتم که درست مثل بانک ها اصل پولم گارانتی باشه.
بسیار عالی. خب بریم سراغ مورد دوم.
مورد دوم، 370 میلیون جمعیت امریکا که شاید هم الان شدن 380 میلیون نمیدونم دقیقاً، منتظرن که من نوعی فوت بکنم، انحصار وراثت نکرده باشم، استیت پلنینگ نکرده باشم که از من 40 درصد، از ورثه من 40 درصد اینها مالیات بگیرن که بتونن ویلفری که در 8 سال اخیر دو برابر شده، تمام این خرجایی که دولت انجام داره میده رو از من نوعی بگیرن. پس اگر واقعا میخواییم پول دور بریزین، یه ادوازی خیلی خوبی براتون دارم. انحصار وراثت نکنین، استیت پلنینگ انجام ندین، در عرض 9 ماه IRS میاد به سراغ وراثتون. اگر 40 درصد از ارثیه که براشون گذاشتین رو اونا مالیات رو پرداخت نکنن، اموال توقیف میشه و حراج میشه. خیلی از شنوندگان عزیزی که الان دارن برنامه ما رو گوش میکنن توی استیت سیلز بودن، خونه هایی رو خریدن که باورش نمیشه، خونه های میلیون دلاری یا چند صد هزار دلار خریدن به خاطر اینکه IRS پولش رو میخواد و اینها رو حراج میکنه.
IRS به اندازه 40% برمی داره یا اینکه کل رو برمی داره؟
همه رو جمع میزنه و 40% به شما به ورثه بیل پرداخت میکنه، میگه 9 ماه وقت دارین و اکثرا اینا کش میخوان، نمیتونم بیلدینگ اینا خیلی کمتر برمیدارم، پول نقد میخوام، معمولا یکی چک بکشه. توی امریکا میدونی واقعا چک کشیدن برای این رقم ها بسیار سخت هستش. بعد اون وقت چه مشکلاتی پیش میاد؟ به غیر از مشکلات مالی، دستگاه عصبی خیلی وضعش به هم میریزه.
بله.
مالیات دشمن قلبه. زنی که میگن کلسترول دشمن قلب هستش، که البته من پزشک نیستم، ولی من فکر میکنم یکی از دشمنانی که واقعا در برای سلامتی، برای کلیه ما هستش، برای قلب ما هستش، دستگاه عصبی ما، این مالیات های چند این چنانی هستش.
اصلا آدم روانی میکنه آقای.
بله میبینین IRS در زمان مرگم ویلکون نیست، اون سهمشو میخواد، ولی بعد از فوت هیچ راه حلی وجود نداره. هیچ اترنی، هیچ سی پی ای، هیچ کارشناس مالی نمیتونه مالیات در ارث رو از بین ببره. ولی در قبل از زمان فوت اگه افراد یه قدم جلو بزنن بیان و از این تجاربی که سال هام طول کشته ما به دست بیاریم و با کمک تیم اترنی هایی که ما داریم یه کار میکنیم، این مالیات عجیبشون پرداخت نشه. ببینید چقدر راحت هستش، به خاطر اینکه وقتی که اموال توقیف بشه راه فرار وجود نداره. یعنی واقعا اینها اموال رو توقیف بکنن، شخص دیگه زمان این رو نداره که بتونه بفروشه، به خاطر اینکه لین میذارن روی asset و این لین معمولا الکترونیکی انجام میشه. تمام اطلاعات ما روی تکس ریترنامون هست، به همین دلیل اینجوری نیستش که بفروشیم فرضاً بریم ایران. نه، اموال اگه لین بذارن asset رو، تایتل ها کلیر نشه دیگه گیرن دیگه. کسانی بودن که بعد از فوت به صلاح همسرشون، چون حسابای بانکیشونم توقیف شده بوده، وکیل گرفتن که وکلا معمولا 5% فی میخوان از اموالی رو که میخوان بیرون بیارن. یکی 5 میلیون ثروت داشته باشه که توقیف شده باشه، معمولا وکلا 5% میشه 250,000 دلار فی میخوان. وکلا مجبور شدن برن و از اداره به اصطلاح IRS بخوان که فرضاً 50,000 دلار از اموال این شخص آزاد کنه، این شخص بتونه زندگیش اموراتش بگذره، که بیان بشینن حساب کتاب بکنن. یه چیز میتونم بگم یه انفجار اتمی هستش که در خانواده اتفاق میفته و معمولاً اینها اشتباهات میلیون دلاری هست، چون معمولاً مال کسانی هستش که ثروتمندن.
شنوندگان عزیز، با جناب آقای یکانی صحبت کردیم از دفاتر اقتصاد و خانواده، فاینانشال پلنر، فاینانشال ادوایزر که